با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. بله، به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت 5 دقیقه برای یه نفر هست. اگر خلاصه بکنید پیغامتونو، تعداد زیادی از بینندگان ما میتونن پیغاماتشون رو به ما بگند. بله بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله بله سلام، خواهش میکنم.
رها هستم و از محلات شهر گلها باهاتون تماس میگیرم.
خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازه. به نیکی گرای و میازار کس، ره رستگاری همین است و بس. بهتر است به جای دست و پا زدن در ذهن و من ذهنی من که می خواهیم پرهای طاووس من ذهنی من را باز کنیم و به همه خودمان را نمایان کنیم، در واقع فقط در آرامش ذهنمان و ناظر بودن بر افکارمان منمان را شناسایی کنیم و سعی کنیم نه با گفتار، نه رفتار و حتی نه نگاهمان در وجود کسی واکنشی ایجاد کنیم. شاید راه رستگاری این باشد. خوش باش که هر که را داند، داند که خوشی خوشی کشاند. شیرین چو شکر تو باش شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند. غزل شماره 712. استاد نازنین، وقتی میبینم شاگردانی به من مراجعه میکنن با حال زار و با بدحالی من ذهنی که میگویند چند وقت پیش تصمیم به خودکشی داشتند یا دردهایشان را زندگی میکنند، متوجه میشوند که خداوند چه نعمت بزرگی را در زندگیم گذاشته. آگاهی، آگاهی از من ذهنی خودم که هر روز بیشتر میشود و این جای شکرگزاری دارد. حالا برای شکرگزاری نیاز نیست دست به آسمان ببرم، نیاز نیست فریاد بکشم و بگویم خدایا شکرت. تنها با رعایت قانون جبران مادی و معنوی و کارکرد روزانه حتی نیم ساعت روی خودم و نوشتن چند بیت و خواندن و تکرار کردنشان با کوچک رشدی، بزرگترین شکرگزاری را انجام دادم. همانطور که برای خودم در حیطه کاریم، این که شاگردانم هر روز برایم هدیه بیاورند، مرا تحسین کنند، شاید به اندازه این که ورزش کنند، رژیم رعایت کنند و قوی شوند تا حال زندگیشان خوب شود، مرا راضی نمی کند. حالا در برابر استاد شهبازی نازنین و برنامه گنج حضور، این که من هر روز تبلیغ برنامه را کنم یا بخواهم شکرگزاری زبانی کنم، شاید اصلا به درد نخورد. چیزی که در حال حاضر جواب می دهد عمل کردن به برنامه و سپس تبدیل شدن است. شاید این بزرگترین شکرگزاری باشد. تلخیش چو بنوشی یا بخندی، در ذات تو تلخی نماند. هر زمان که اتفاقات می افتد یا خداوند انسانها را به صورت مأمور وارد زندگیم می کند، تا گوشه ای از همهویت شدگی هایم را با در یا باورهایم به من نشان دهد، درست است که اینها تلخی زندگی هستند. اما اگر ما با عشق، پذیرش اتفاق این لحظه، به دور از قضاوت، ملامت و مقاومت و به دور از ملامت خودمان و دیگران، ناظر بر خودمان و همه افکار و اعمالمان بمانیم، حتما ذات ما از تلخی و درد خالی میماند. شاگرد تو میباشم گر کودن و کشپوزم، تازان لب خندانت یک خنده بیاموزم. ای چشمه آگاهی شاگرد نمیخواهی، چه حیله کنم تا من خود را به تو در دوزم. دیوان شمس، غزل شماره 1463. در این مکتب هر چقدر هم من ذهنی من کودن و احمق باشد، ما با ناظر بودن می توانیم خود را از من ذهنی من جدا کنیم و زندگی خودش فضاگشایی را در درون من بیشتر کند، تا هر لحظه از لب خندان زندگی خندیدن حقیقی را بیاموزیم. و من تمام تلاشم را می کنم هر لحظه خودم را به زندگی در دوزم، نه به من ذهنیم. حالا این تلاش می تواند لا کردن افکار، نظارت بر افکار و غرق شدن در فضای این لحظه به جای حل شدن در اتفاقات و یا افکار گذشته و آینده باشد. در حوبه و در توبه چون ماهی در تابه، این پهلو آن پهلو بر تابه همی سوزم. هر زمان که من ذهنیم بر من غلبه می کند و در آن ناحیه منم را دیر شناسایی می کنم، پس از دوباره ناظر شدن بدون ملامت خودم و گوش دادن به حرافی من ذهنیم، با توبه کردن و برگشتن به این لحظه دوباره فضا گشایی برایم اتفاق می افتد و ساکن و باشنده می شدم. حالا زندگی خودش است که ما را در تابه اتفاقات این پهلو و آن پهلو می کند تا ما به یک ماهی پخته و خوشمزه تبدیل شویم. البته اگر به اتفاق اعتراض و مقاومت نکنیم و به قول استاد نازنین بپذیریم، جاری شویم و دربر بگیریم. بر تابه تو هم گردان این پهلو و آن پهلو، در ظلمت شب با تو براق‌تر از روزم. در تابه زندگی من با سکوت بدون اعتراض با هر اتفاقی که پدید می آوری خودم را در دستان تو سپرده ام. تو مرا به هر طرف که می چرخانی مثل غلام حلقه به گوشت هستم و با من ذهنیم اعتراض نمی کنم، چون اعتراض مرا به ذهن نگه می دارد و در دنیایی که همه اطرافم در دردها، ترسها و من ذهنیشان زندگی می کنند مثل گذشته خودم، می توانم با بی اعتراضی و پذیرش و فضاگشایی در این ظلمت ذهنم و دنیای اطرافم که پر از تاریکی است با تو براق‌تر از روز بمانم. استاد وقتم تموم شده، فقط یه غزل از بعدی هست اگر اجازه بدیم بخونم، اگر نه که
بفرمایید. خواهش میکنم.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. غزل شماره 13 سعدی بزرگ. جهان درونم حتی جهان ذهنم که روزی یک جهنم بود و من به شدت با درد و رنج و سختی زندگی می کردم، حالا زندگی عنایت و لطف خود را به وجودم ارزانی داشته و تمام جهان من را به بهشت تبدیل کرده است. حالا می توانم بگویم عاشقم بر همه عالم، چون همه عالم را او می بینم. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. هر درد و هر اتفاق و هر فکری که ذهنم از گذشته و آینده بالا می آورد را ناظر و شاهدش می شدم و شراب ناب ناظر بودن در این لحظه را سر می کشم. با درد هوشیارانه، چرا که خریدار تمام دردهای ما فقط و فقط زندگی، ما دردها، رنجشها، قصه های من ذهنی من را به پیش زندگی میبریم و زندگی به جای تمام این گردوهای پوچ به ما عشق، حس امنیت، حس زنده زندگی را در هر لحظه و هر دم میبخشد. بعدی اگر بکند سیل فناخانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. شاید اینجا زندگی از طریق سعدی بزرگ با ما سخن میگوید. میگوید ای انسان، اگر سیل فنا بیاید و خانه عمر، شاید منظور همان جوانی، زیبایی، مال و اموال، دارایی و هر چه که با من ذهنی به آن چسبیده این و با آن هم هویت شده این را میگوید. سیل فنای زندگی اگر همه اینها را با خود ببرد، من انسان فقط نظارت میکنم، صبوری میکنم، دل را با هوشیاری قوی میدارم و سعی میکنم بنیاد محکم زندگی را روی این خانه های پوشالی نسازم، بلکه به لطف مولانای جان، استاد شهبازی نازنین و برنامه آگاهی بخش گنج حضور، بنیاد زندگیم را روی عشق، حس امنیت این لحظه بسازم. در پایان و سخن پایانی، هیچ چیز جدی نیست و تنها کار جدی کار کردن روی خودمان و بیرون کشیدن آب زندگی از گل من ذهنی. ممنونم استاد.
آفرین بر شما، عالی عالی. در زم خانم رها، درست میگم؟ در محلات شهر گلها، ایشون اصرار دارن که بگیم شهر گلها، و یه باشگاه دارین. کار باشگاه خوبه خانم رها؟
استاد نازنین خیلی عالی شده، مخصوصا از امسال که من تصمیم گرفتم
آفرین
خیلی کارم رو گسترش بدم و زمانی که متوجه شدم توقف حلاکت هست، حتی این توقف حلاکت هست توی کارم رو بردم. و با خودم گفتم که نباید توی کارم متوقف باشم، باید علمم رو بالا ببرم، تحصیلاتم رو دارم ادامه میدم و سعی کردم یکی دوتا مدرک اضافه بکنم، کلاس اضافه کردم و الان خدا رو صد هزار مرتبه شد بسیار رونق گرفته به لطف شما و آگاهی هایی که شما میبخشید.
آفرین، خواهش میکنم. پس با شما خداحافظی بکنم.
سلامت و پایدار باشین. خدا نگهدارتون.
بله، هر زمان که زبان انتقادمون به کسی باز میشه یا حواسمون میره روی کسی، اون لحظه زندگی میخواد به ما این پیغامو بده که الان باید یه چیزی رو در خودمون عوض کنیم. و شما در موقع همون ایرادی رو که به دیگران میگیرین باید در خودتون پیدا کنید و عوض کنید و حواستون روی خودتون باشه. بفرمایید. الو.
درود مولانا بر شما باد.
خواهش میکنم.
مرادی هستم.
بله آقای مرادی، خوبین شما؟
من خوب خوب خوبم آقای شوازی.
آفرین بر شما. بفرمایید.
یه از این بهتر نمیشه آقای شوازی.
آفرین.
مولانا کسی را که ذوق نیستی ز فنا را نچشیده باشد عزادار و افسرده میخواند. اگر قانون جبران را در همه امور به کار ببریم به خدا و زندگی زنده میشویم. قانون جبران اجازه نمیدهد که هیچ خلافی انجام بدهم. پولت را در جهت زنده شدن به خدا و به دست آوردن دلها خرج کن. وقتی همانیدگی ها را بشناسیم و آنها را بیاندازیم و مرکز را عدم کنیم، دم خدا به ما میرسد و ما شادی بی سبب را تجربه میکنیم. کسانی که اسیر من ذهنی هستند نمیتوانند قانون جبران را رعایت کنند. دید حضور کار انجام میدهد، یعنی چشم ما میبیند و برای دستها میگوید چیزی به کسی بده. بهترین خواست خواستن خداوند است. وقتی به حضور زنده شویم بر همه چیز میتوانیم اثر بگذاریم. اگر من ذهنی صرف شود سایه خدا میشویم. زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانید که چگونه زندگی کنید. کسی که دل خود را پاک بکرده نمیتواند جمال خدا را ببیند. آرامش زندگی بزرگترین خوشبختی است. وقتی ما صادق باشیم تمام کارهای ما درست میشود. چند تا از این بیتم بخونم خدمتان.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من از عدم زادم ترا، بر تخت بنهادم ترا، آینه ای دادم ترا، باشد که با ما خو کنیم. همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باغ ارم است. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گوید که انا علیه راجعون. این عدم خود چه مبارک جایی که مددهای وجود از عدم است. یه غزلی هم از دیوان شمس، علاقه از زمان خدایه. نگفتمت مرو اونجا که آشنات منم، در این سرا فنا چشمه حیات منم. بگر به خش روی صد هزار زمن، با قبط به من آیی که منتهات منم. نگفتمد که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سرا پرده رضات منم. نگفتمد که منم بحر تو یکی ماهی، مرو بخوش که دریای با صفات منم. نگفتمد که چون مرغان سوی دام، مرو بیا که قوت پرواز و پرپات منم. اگر چرخ دلی، اگر چراغ دلی، دان که راز خانه کجاست. وگر خدا صفتی، دان که خدا کد خدات منه. شاد و پیروز و موفق.
خیلی ممنون آقای مرادی. خدا حفظی میکنم با اتون. عالی عالی.
شاد و پیروز باشی. خدا حفظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیزم، دیبا هستم از کرج.
بله خانم دیبا، خواهش میکنم لطفا تلویزیونتون رو خاموش کنید.
خدا چشم، خدا قوت به شما. نمیدونم با چه زبونی تشکر کنم. جناب شهبازی، پیغام های زیادی نوشتم ولی خیلی دلم میخواست که دلی صحبت بکنم و بگم که شما در حق من یه نفر و این برنامه گنج حضور و ابیات مولانا چه کار با من میکنه و چقدر زندگی من عوض شده، چقدر تونستم تمام، نه که کامل بتونم ولی در مسیرش هستم، توقف نمی کنم چون توقف هلاکت است. و اینکه با توجه به اینکه خودتونم شاهد هستین، من در این مسیر خب دو تا از عزیزامو از دست دادم، ولی با افتخار میگم که از مولانا و تعهد و سخت کوشی شما دارم که تونستم از این رنجها عبور کنم و این پذیرش رو درک کنم. مثلا پذیرش یعنی چی؟ وقتی دختر جوونتو از دست میدی چجوری میتونی بپذیری؟ چجوری با دلتنگی کنار میای؟ من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویرانی گنج سلطانی بود. این پذیرش خیلی گنج بزرگیه. شما ما رو به سوی نور هدایت کردین، شما به ما خیلی چیزا رو آموختید. وقتی یه جمله رو اینقدر تو هر برنامه تکرار میکنین که ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه، اون من ذهنی زمخت و مقاوم من شخم زده میشه. خدا شاهده من متوجه میشم که الان آیا ناظر هستم یا از جنس اتفاقات هستم، یا دوست دارم دوباره برم به سمت من ذهنی و دردها و دلتنگی ها. و چون من ذهنی خروبه، من ذهنی یه کششی داره، همینجوری به راحتی کنده نمیشه از ما. من 13 ساله در این مسیر هستم. اوایل فکر میکردم که خب چقدر خوب همانیدگی ها رو شناختم، من ذهنی رو شناختم، ولی تازه اول راه بودم. وقتی که شناختم آفتی نبود بدتر از ناشناخت، تو برای یارو ندانی عشق با. اینی که شما به من یاد دادین همه چیز درون خود منه، این قفل خودم با من ذهنی به خودم کردم. گفت آدم که ظلم نانفسنا، او ز فعل حق نبود غافل. شما گفت شیطان که به ما اقویتنی، کرد فعل خود نهان آن دیو دنی. بعضی موقع به خودم میگم واقعا این دوتا بیت که تو هر برنامه داره مرتب تکرار میشه چه دلیلی داره؟ چیو میخواد به من بگه؟ میخواد به من بگه آیا من آدمم یا من با شیطان دارم همکاری میکنم؟ واقعا چه منظوری دارم از آمدنم به این جهان؟ همه این اتفاقات میفتن که منو بیدار بکنن. اگر برای برنامه 1036 زیبای شما که با غزل زیبای 2769 اجرا شد بخوام یه تیت بزنم، میگم این عدم خود چه مبارک جاییست که مددهای وجود از عدم است. شما به من عدم رو شناسوندین، شما به من همه این چیزا رو یاد دادین. آگاهی و آرامش امروزم و مدیون سخت کوشی و تعهد شما هستم، مدیون مولانا هستم. جز دشت عدم قرارگه نیست، چون نیست وجود را وفایی. هیچ چیزی در این دنیا وفا نداره، پس چه بهتری که ما واقعا عدم رو بشناسیم و خودمونو همیشه به عنوان ناظر نگه داریم، شمعمونو روشن نگه داریم. که لحظه از خودم میپرسم آیا چراغم روشنه؟ آیا اتفاقاتو دارم جدی میگیرم؟ آیا جنس اتفاقم یا جنس فضای در برگیرنده؟ آیا دارم با من ذهنی جهد میکنم؟ شما خیلی چیزا رو به من یاد دادین آقای شهبازی. من تمام این مسیر رو با درد و شادی، با رنج و شادی، هر دوتاشو میدونستم که دارم، میدونستم که رنج دارم، میسوزم، ولی میدونستم که شادی از اعماق درونم داره میجوشه میاد بالا، یه چیزی، یه نیروی داره منو میکشه به سمت عدم. لبیک میگفتم، لبیک لبیک کم صدای توست اندر سرم. من خیلی از شما ممنونم، خیلی پیغام های زیادی نوشتم ولی حیفم اومد که این دلم رو با شما یکی نکنم. نمیدونم چه جوری بگم. خاک پاتون سرمه چشای منه، چشای من باز. من امروز واقعا میتونم شونه هامو بالا نگه دارم و به هیچ کسی نیاز ندارم، هیچ اتفاقی دیگه منو زیر و رو نمی کنه. فقط میدونم که یک مختار مطلقی هست، یک قدرت الهی هست، یک نیروی کلی هست که اون عقل کل باید کار کنه، نه عقل جزئی من. آقای شهبازی، من یه دفتر دارم، فقط موردهایی رو که می آموزم، مثلا ابیاتی راجع به حیرت، ابیاتی راجع به قفل و کلید، ابیاتی راجع به عدم، ابیاتی راجع به انبساط، ابیاتی راجع به تسلیم و رضا و این رضا، این رضا داشتن، اینکه ما راضی باشیم، قضاوت نکنیم، اینکه ما به هیچ عنوان افکارمون رو جدی نگیریم، اصلا خودمون رو جدی نگیریم، چون هیچ چیزی جدی نیست. یار در آخر زمان کرد طرف سازی، باطن ظاهر او بازی. همین یه بیت رو یاد بگیرم، همین یه بیت رو اجرا بکنم و به امید خدا اون سخت کوشی و تعهد شما رو در این مسیر با اجرای قانون جبران مالی و معنوی که بسیار مؤثره. من انقدر آدم رنجشی بودم، انقدر توقع بودم، من حتی تا 2 سال پیش رو میگرم نه من حسود دیگه نیستم، من اصلا توقع ندارم از کسی، ولی هرچی من با ابیات مولانا پیش میرم میبینم چقدر حسادت، چقدر توقع، هنوز این رنجش ها هنوز داره اون زیر میرا تکون میخوره. و من این برنامه رو اسمشو میذارم صافکاری. من دارم خودم رو صاف میکنم، اون دردا و اون کثیفی ها و اونا رو پاک میکنم. و چقدر قشنگه که انسان تمرکزش فقط و فقط روی خودش باشه و این چراغی که روشن میشه، میگه اگه خونه همسایت چراغش روشن باشه نورش به خونه تو هم میتابه. و اینکه الان من اینجوری میخندم، شادم، خیلی ها تعجب میکنن از اینکه خب این شادی داره از کجا میاد، اینکه تازه جوونش رو از دست داده. ولی این اثر ابیات مولاناست، اثر برنامه، اثر تعهد شماست، پشتکار شماست. چه زندگی هایی رو نجات دادین، چه کسایی مثل خود منو آدم کردین. بیشتر از این وقتتون رو نمیدونم، دوستتون دارم خیلی زیاد، دوستتون دارم خیلی
دارین.
زیاد
خواهش میکنم خانم دیو، ممنونم. بس با اتون خداحافظی میکنم. عالی عالی،
خدا سایتون رو کم نکنم. خدا نگهدار،
خدا حافظ. بله، وقتی با من ذهنی شروع میکنیم به زندگی، این سواد کتابی، شاید هم تحصیلات دانشگاهی داریم، ادعای دانشمندی به ما میده و از طرف دیگه به علاوه ادعای دانشمندی در طول تاریخ یه مقداری حس خودکمبینی به ما داده شده. بنابراین به بزرگانمون اهمیت نمیدیم. تنها کاری که من کردم یه بزرگی مثل مولانا رو انتخاب کردم و برخی اشعارش رو برای شما اینجا خوندم. همین. و شما خب از اون ادعا و از این دانشمند بودن بیرون اومدید و توجه کردید. زندگیتون درست شد. ولی یه عده هنوز در زندان ذهن که جای بسیار خطرناکی است برای زندگی که ما رو خراب میکنه. زندگی خودمون و دیگران بله خراب میکنیم. جا خوش کردند. هنوز ادعا دارند. هنوز میگن مولانا چه میفهمیده. و یه نگاه سطحی میکنند و میذارن کنار. اینطوری کار نمیکنه. دیگه چجوری دیگه ما 1036 تا برنامه اجرا کردیم، این همه هم پیغام های دوستانمون، ولی اگه کسی اصرار بکنه که در ذهن اقامت کنه و مقاومت کنه خودش اصل بدونه، واقعا بگم سواد بی سوادیش و سواد بدونه، دیگه کاری نمیتونیم بکنیم که. بفرمایید.
درود بر شما آقای شهبازی.
درود بر شما. خواهش میکنم بفرمایید.
الهه هستم از یزد.
خانم الهه خواهش میکنم بفرمایید.
اگر اجازه بدین پیغامم رو براتون بخونم.
ما چند تا الهه در یزد داریم خانم. کدوم الهه هستین؟
من الهه دوست حسینی هستم آقای شهبازی. دخترم پریناز هست.
بله بله بفرمایید. خواهش میکنم.
برنامه 10-36 غزل شماره 2769 اشاره به شخص من دارد. برخیز و بزن یکی نوایی. برخیز یعنی من باید از خواب همانیدگی ها بیدار شوم، حرکت کنم و آهنگ یکتایی زندگی را بزنم. من نباید ساز من ذهنی را بزنم، زیرا ساز من ذهنی چیزی جز درد ندارد. اگر ایمان واقعی به زندگی دارم باید نوای یکتایی را بزنم. این غزل به من میگوید بر یاد وصال دلربایی، یعنی من خداوند را فراموش کرده ام و اتصالم با او قطع شده است. فراموش کردن خداوند را مولانا میگوید نسیان. ببخشید. بر سر گنج از گدائی مرده ام، زان که اندر غفلت و در پرده ام. من باید بدانم فراموش کردن خداوند گناه است. لا تؤاخذ ان نسینا شد گواه، که بود نسیان به وجهی هم گناه. باید لحظه به لحظه فضاگشایی کنم تا خداوند را فراموش نکنم. در این بحر همه چیز بگنجد. ما ترسید گریبان مدرانید. در غزل گفت یاد وصال، یعنی این که من نیت میکنم که دوباره به خداوند وصل شوم و آن وقت خداوند دل من را میرباید. دلی که مرکز آن عدم هست، نه دلی که نقطه چین ها و همانیدگی ها در مرکزش است. خداوند جذب دل عدم می شود. دل باید از جنس خودش باشد تا ربوده شود. من نباید به سبب سازی ذهنی بروم و باید فضا را باز کنم. من سبب را ننگرم کان حادث است، زان که حادثی را باعث است. من باید یک درد داشته باشم و آن درد جدایی و فراق از خداوند است. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. و می دانم با فضاگشایی لحظه به لحظه می توانم از این درد فارغ شوم. من با مرکز عدم وارد این جهان شده ام، با مرکز عدم هم باید از این جهان بروم. و این منظور آمدن من به این دنیاست. خداوند هر لحظه سعی می کند زندگی من را درست کند و من با من ذهنی که خراب هستم خرابکاری می کنم. دیگر می دانم که من باید از چرخه تخریب بیرون بیایم. حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. سبب سازی ذهنی به من کمک نمی کند و من نباید در ذهن استدلال کنم. فقط باید فضاگشایی کنم و آن وقت قضا و کنفکان به من کمک می کنم. من باید شاهد افکارم شوم و حقیقت را ببینم.
و بگویم سبب سازی ذهنی هیچ ارزشی ندارد و من را هر لحظه ناقص و ناقصتر می کند و همین یعنی گناه. خداوند می خواهد با اتفاقات من را امتحان کند و من باید در این امتحانات فقط فضاگشایی کنم تا قبول شوم و سربلند از آن بیرون بیایم. آن خدا را می رسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار، تا چه داریم از عقیده در فرار. هر لحظه فضا را باز می کنم تا ببینم خداوند چه چیز به من نشان می دهد و من اشکال و اشتباه را در خودم می بینم، رفع می کنم تا مرکزم عدم شود و در خرابکاری اصرار نمی کنم و در این صورت من کمان بهتری هستم برای خداوند و اجازه می دهم تا او تیراندازی کند. گر بپرانیم تیر آن نه زماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. و در آن صورت هست که من تبدیل می شوم. در غزل 2769 این امید را به من می دهد که اگر مقاومت نکنم، قضاوت نکنم و دخالت نکنم، من تبدیل می شوم به نور و ابدیت خداوند. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. و در آخر می خواهم بگویم این غزل به من گوش زد می کند که من باید خودم دست به کار شوم، از خواب همانیدگی ها بلند شوم و هوشیارانه و آگاهانه دوباره به خداوند متصل شوم، زیرا می دانم این حضور من در این لحظه تمام دارایی و آرامش من است. جز دشت عدم قرارگاه نیست، چون نیست وجود را وفایی. خیلی متشکرم از شما و برنامه عالیتون جناب شهر.
ممنونم خانم الهه، خداحافظی میکنم. عالی.
پریناز میتونه غزل بخونه؟
بله، خواهش میکنم. ببخشید من یادم رفت، بفرمایید.
یه لحظه گوشی خدمتتون. سلام آقای شهبازی.
سلام، خوبین شما؟
ممنونم، شما خوبین؟
بله، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ممنونم. غزل شماره 637. برانید که تا باز نمانید، بدانید که در عین عیانید، بتازید که چالاک سوارید، بنازید که خوبان جهانید، چه دارید که آن یار ندارد، بیارید در این گوش بخوانید، پرندوش خرابات چسان بود، بگویید اگر مست شبانید، شرابیست خدا را پنهانی، که دنیا و شما نیز یک جرعه آنید، دوم بار چو یک جرعه بریزد، ز دنیا و ز عقبا و ز خود فرد بمانید، گشاده است سر خوابی امروز، کدوها و سبوها سوی خمخانه کشانید، سلا گفت کنون فالق اسباح، سبک روح کند راه اگر سست و گرانید، رسیدند رسولان نهانی، درارید برونشان منشانید، دریغا که در این خانه نگنجد، که ایشان همه کانند و شما بند مکانید، مبادا که سر خیش بگیرید، که ایشان همه جانند و شما سخره نانید، بکوشید که تا جان شود این تن، ننان بود که تن گشت اگر آدمیانید، زهی عشق که بس سخت کمان است، در آن دست و در آن شست و شما تیر مکانید، سماییست از آن سوی که سو نیست، عروسی همه آنجاست شما طبل زنانید، خموشید خموشانه بنوشید، بپوشید شما گنج نهانید، به دیدار نهانید، به آثار عیانید، پدید و نپدیدید که چون جوهر جانید. چو عقلید و چو عقلید هزاران و یکی چیز، پراکنده به هر خانه چو خورشید روانید. در این بحر همه چیز بگنجد. مترسید گریبان مدرانید. دهان بست از این شرح دل من، که تا گیج نگردید، که تا خیره نمانید. ممنونم ازتون.
خیلی زیبا، آفرین. خب خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدار. ممنون.
بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
حال شما چطور قربان؟ خوب هستین؟
خیلی خوب، بله، در خدمت شما هستیم.
صدا خوب میاد جناب شهبازی؟
خیلی خوب، بله.
اثر مولانا در غزل 2769 برنامه 1036، همه انسان ها را به بلند شدن و تلاش مضاعف فرا خونده تا دوباره به اصل خود که در روز الست بودن این بار آگاهانه زنده شوند تا لایق اون دلربا باشند، چرا که آفلین را وفای نیست و قرارگاهی جز دشت عدم وجود ندارد. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. ای خنک آن کو جهادی می کند، بر بدن زجری و دادی می کند. ذوق دارد هر کسی در طاعتی، لاجرم نشکیبد از وی ساعتی. این بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دلندر بستن است. از همه کار جان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. هر کجا بوی خوش آید ببرید سوی آن سر، کاشنای آن سرید. پنبه وسواس بیرون کن ز گوش، تا به گوشت آید از گردون خروش. پاک کن دو چشم را از موی عیب، تا ببینی باغ و سروستان غیب. دفع کن از مغز و از بینی زکام، تا که ریحان له در آید در مشام. هیچ مگذار از تب و صفرا اثر، تا بیابی از جهان طعم شکر. دارو مردی کن و انین مپوی، تا برون آیند صد گون خوب روی. کنده تن را و زفای جان بکن، تا کند جولان بگردن جمن. خل و بخل از دست و از گردن دور کن، بخت نو در یا در چرخ کن. ور نمیتانی به کعبه لطف بر، عرضه کن بیچارگی بر چاره گرد. من گرن در نقش زشت و خوب خیش، بن گرن در عشق و در مطلوب خیش. من گرن که تو حقیر یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دائما ای خوش بودم. گرچه آلت نیستد تو می طلب، نیست آلت حاجدن در راه رب. هر که را بینی طلب کار ای پسر، یار او شو پیش او انداز سر. گر یکی موری سلیمانی به جست، من گرن در جستن او سوست سوست. جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. تا مزد طاعت در رسد، بر مطیعان اونجهت آید حسد. جهد می کن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا. جان بده از بحر این جامعی پسر، بی جهاد و صبر کی باشد زفر. و امید زندگی کن اجتهاد، کو نگردد بعد روزی دو جمال. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. هر چه کوشد جان که در مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. کار اون دارد که حق افراشته است، آخر اون روید که اول کاشته است. هر چه کاری از برای او بکار، چون اسیر دوستی ای دوستان. گرد نفس دزد و کار او مپیچ، هر چه اون نکار حق هیچ است. هیچ جنگ حمالان برای کار بین، این چنین است اجتهاد کار بین. چون گرانی ها اساس راحت است، تلخ ها هم پیشوای نعمت است. در تمامی کارها چندین مکوش، جز به کاری که بود در دین مکوش. عاقبت تو رفت خواهی ناتمام، کارهایت ابتر و نانت بخوند. جهد کن تا که پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. جهد کن در بی خودی خود را بیاب، زودتر و الله اعلم به سما. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون رود. گر تو را اونجا برد نبود عجب، من گرن در عجزو بنگر در طلب. چین طلب در تو گروگان خداست، چین طلب در تو گروگان خداست. زن که هر طالب به مطلوبی سزاست. جهد کن تا سنگیت کمتر شود، تا بله علی سنگ تو انور شود. سب کن اندر جهاد و در انا، دم به دم میبین بقا اندر فنا. همچو چهتن خاک میکن گرکن زین تن خاکی که تا که در آبی رسی. کار میکن تو به گوش آن مباش، اندک اندک خاک چهرا میتراش. ای بدیده در فراغم گرم و سرد، با خدا از بی خودی و بازگرد. هر که کوشد بهر ما در امتحان، پشت زیر پای شارد آرسمان. جهد کن تا مست و نورانی شوی، تا حدیثت را شود نورش روی. جهد کن تا جان مخلد گرددد، تا به روز مرگ برگی باشدد. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیاران گهد شوی. ذره ای در جهد تو افزون شود، در ترازوی خدا موزون بود. کار کن این که سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ و او برنده است. کار او دارد که حقا شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. جد را باید که جان بنده بود، زن که جد جوینده یا بنده بود. عاقبت جوینده یا بنده بود، که فرج از سب زاینده بود. هیچ وارث ورز غیری بر نداشت، هیچ کس ندرود تا چیزی نکاشت. طمع خام است آن مخور خامی، پسر خام خوردن علت آرد از بشر. کس کردن گنج را مانع کی است، پا مکش از کار اون خود از پی است. تا نگردی تو گرفتار، اگر این کردن یا اون دیگر. دایی را بگذار بر خشک و بران، اندران بحر معانی چون بطان. گر تو را مادر به ترسانت زهاب، تو مترسو سوی دریا کن شتا. تو بطی بر خشک و بر تر زنده ای، نی چو مرغ خانه خانه گنده ای. مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. در طلب زندان من تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگلوک و خفت شکل و بیعدب، سوی او میریج و او را میطلب. هر حس خود را در این جستن به جد، هر طرف رانی شکل مستعد. سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزی جهد کن باقی بخند. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید اوز تحصیل سبب. هر که ماند از کاهلی بی شکر و سب، او همی داند که گیرد پای جب. هر که جب را ورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. گفت پیغمبر که رنجوری بلا رنج آورد تا بمیرد چون چرا. اون که پایش در ره کوشش شکست در رسید او را وراق و بر نشست. حامل دین بود و محمول شد قابل فرمان بود و مقبول شد. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه بعد از این فرمان رساند بر سپاه. تا کنون اختر اثر کردی در او بعد از این باشد امیر اختر او. همچو شیری سید خود را خیش کن ترک عشقه اجنبی و خیش کن. در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه تن خاکی تو جذبای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر خود را نبینی فربهی. ترک عیسی کرده خر پرورده ای لاجرم چون خر برون پرده ای. ره بر عیسی را کن و بر خر مکن تب را بر عقل خود سرور مکن. تب را هل تا بگرید زار زار تو از او بستان و وام جان گذار. حس کن از خورد کین زهرین دیاز حس کردن زور و نور انبیاز. هرچه از یارت جدا اندازدان مشنان را کن زیان دارد زیان. یاز آریانان به یک سو باز رو یا چو ایشون فارغ هستن جامه شو. ور نمیتانی که کل آریان شوی جامه کم کن تا ره اوسط روی. جهد بی توفیق خود را کس مباد در جهان والله اعلم به صدا. جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچه امیدوخت آن تفتیق بود. یک عنایت به ز صد گون اشتهاد جهد را خوف است از صد گون فساد. ذره ای سایه عنایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت برست. گر زلیخا بست درها هر طرف یافت یوسف همز جنبش منصرف. باد شد قفل و درو شد ره پدید چون توکل کرد یوسف برجهید. گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره یوسف فار می باید دوید. تا گشایت خفن و در پیدا شود سوی بی جایی شما را جا شود. هست منهاج و نهان در مکمن است یافتش رخن گذاف جستن است. مردگان باغ برجست زبان کن دهنده زندگی را فهم کن. تس را همچون زراعت دان همو تا نکاری دخ ندود زان تو. هر که رنجی دید گنجی شد پدید هر که جدی کرد در جدی رسید. گفت پیغمبر رکوع است و سجود بر در حق کوفتن حلقه وجود. حلقه آن در حرام کو می زند بهر او دولت سری بیرون کند. جنبشی بایست اندر اشتها تا که دو اون روغن از دل باز داد. روغن اندر دوغ باشد چون عدم دوغ در دهستی براورد علم. دیک تو آیست مشو هم پیل باش ورنه پیلی در پی تبدیل باش. تیم یا سازان گردون را ببین بشنو از مینا گران هر دم تنین. این طلب کن خوشدمی عقده گشا رازدان گف علم لحما یشا. تا بدانی هر کرا یزدان بخان از همه کار جهان بیکار مان. سالها پرم به پر بالها سالها چه بود هزاران سالها می روم. یعنی نمی ارزد بدان عشق جانان کم مدن از عشقنان. هست در کوشش امیدم بیشتر دارم در کاهلی افسون خطر. پس چرا در کار دین ای بدگمان دامنت می گیرد از خوف و زیان. یا ندیدی که اهل این بازار مادر چه سودند انبیا و اولیا. زین دکن رفتن چه کنشان رون مود اندر این بازار چون بستند سود. صد امید است این زمان بردار گام عاشقانه ای فتا خلد کلام. خیلی ممنون جناب شهبازی.
عالی 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 آفرین. خیلی خوب خیلی خوب. چقدر زحمت کشیدین. و من پیشنهاد میکنم خانواده ها این ابیات رو بگیرن در مثلا گرد همایی های دو نفره، سه نفره، پنج نفره بخونند و ببینن چجوری زندگیشون تغییر میکنه. این همه زحمت کشیده میشه. واقعا این ابیاتی که ایشون خوندن فقط کافیه یه نفر یک ماه همینا رو تکرار کنه و معنیشو بفهمه، کارش درست میشه. شما چی میگین؟ اولا خواهش میکنم اگه میخواین اسمتون رو بگین.
شاپور عبودی هستم جناب شهبازی.
خواهش من آقای شاپور، خیلی زحمت کشیدین. شما پیشنهاد میکنین که خانواده ها جمع بشن و این ابیات رو بخونند و واقعا اونایی که سنشون بالاتر از 50 یا 60 و حالت بازنشستگی دارند همین ابیات بخونند، ورزش کنند، این ابیات بخونند و برای اعضای خانواده معنی کنند. میگه آقا من الان از کارم بازنشسته شدم، اینا رو میخونم، بیاین جمع بشین یه ساعت من معنی اینا رو به شما بگم. شما فکر میکنین این کار درستی باشه؟
نهاد بسیار عالیه و محسن، 100% من موافق این پیشنهاد شما هستم جناب شهبازی.
بله، این مجموعه ای که الان شما خوندید، یک نفر واقعا به عنوان مراقبه هر روز بخونه، هر روز بخونه، پس از یه مدتی حفظ میشه، پس از یه مدتی که بیت تکرار میشه معنا رو به شما پس میده. من شما در آینه بیت خودتون رو میبینید و میفهمید چی رو باید تغییر بدین و خودتون باید این کار رو بکنید، کسی دیگه برای شما نمیکنه. و واقعا این همه زحمت کشیده میشه. آقای عبودی اومدن ابیات رو ترکیب کردن، اون ترکیب، ترتیب، تکرار که راه نجات ماست، ترکیب عالی رو در اختیار شما گذاشتن. خیلی زحمت میخواد این ابیات رو پشت سر همینطوری بچینی. یه سناریویی است برای شما که تهیه میشه، مثل که در هر برنامه آقای عبودی زحمت میکشن یک ابیاتی رو با هم ترکیب میکنن. این یه سناریوست، یه نمایشنامه است. شما با خوندن اینا خودتون رو میبینید و خودتون رو تصحیح میکنید. راهش همینه که آدم بیت این بیت ها رو بخونه و مثل آینه این ابیات درون ما رو به ما نشون بده، ما بریم اونجا خودمون تصحیحات رو انجام بدیم، کاری هم با دیگران نداریم. یه دفعه میبینیم که از تمام غم و غصه های این عالم رها شدیم، آرامش برگشت، دانش اصلی برگشت، اون آینه و ترازو برگشت. شما روز به روز این آثار جفل قلم رو خواهید دید که فضای درونتون گشوده میشه، انعکاسش در بیرون گشایش مادی شما هم هست، روابطتون بهتر میشه، بیزینستون بهتر میشه، اگر میخواییم پول در بیاریم پولتون زیاد میشه، همه چی درست میشه، درون و بیرون همه چی درست میشه. این ابیات میزنه درست میکنه. درست میگم آقای عبودی؟
حتماً سرماشاید شما درست هرمان صد درصد. تکرارشون واقعاً مؤثر جناب شهبازی و هیچ خسته کننده نیست. واقعاً هر دفعه که آدم میخونشون چیز تازه‌ای یاد میگیره.
آفرین.
تعجبتون میگیره چرا اینو ندیده واقعیت هم. و هیچ خسته کننده هم نیستن، چون هر تکراری خسته کننده است به جز این تکرار ابیات جناب مولانا.
آفرین. و در طول تاریخ از بد و به اصطلاح شروع انسان همچون چیزی در یک رسانه جمعی پخش نشده، هیچ موقع همچون متاع شاهانه در اختیار عموم نبوده. من خواهش میکنم قدرشو بدونید آی مردم، قدر این ابیاتو بدونید، این دانشو بدونید، این امکانو بدونید. قانون جبران انجام بدین، روی خودتون کار کنید. بدون کار رو خود و بدون تداوم، تعهد و تداوم امکان نداره. شما از زندان غم و غصه ای که من ذهنی برای شما ایجاد کرده، از این حالت خرابی که ما پیدا کردیم که زندگی خودمون و دیگران رو خراب میکنیم بیرون بیاییم، اصلا امکان نداره. اینا هر کدوم از اینها یه تکونی شما رو داره از باطلاق ذهن که پر از غم و غصه است، ناآرامیه، دخالت در کار دیگرانه، دیگران رو دیدنه، خود رو ندیدنه، خرابکاری خود رو ندیدنه بیرون بیاره. این یه باطلاقه، همه من افتاده ایم توش. باید به جهت خودتون، به قول ایشون دارن خون، چند تا جهت کن، جهت کن، جهت کن، که از این باطلاق غم و غصه و گرفتاری خودت رو بیرون بکشی. کسی کمک نمیکنه به شما. بله بفرمایید آقای شاپور، اگه چیز دیگه میخوایم اضافه کنید.
جناب شبازی از دینه دارم خدمتون، شما همیشو گفتیم، دست شما در نکنم، ممنونم.
ممنونم، خواهش میکنم. این الان صدا خوب بود ولی همیشه شما زحمت میکشین، خودتونم ضبط میکنید و مردم ازش استفاده میکنن. وقتی صدا شفافه تو اتومبیل که این ور اون ور میره، اینو پخش میتونن بکنن بهش گوش بدن، یا به وسیله تلفنشون گوش بدن، هی نگاه کنن گوش بدن. وقتی صدا شفافه، میدونم زحمت داره ولی خب لطف کنید ضبط کنید بفرستین به ما. ممنونم، زحمت کشیدین، خدا حافظ شما. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بفرمایید. الو سلام آقای. الو.
بله بله، لطفاً تلویزیونتون رو خاموش کنید.
سلام آقای جان، استادم سلام.
سلام.
خوب هستین؟
بله بله.
نواش نوستون. ما شرمنده ایم. نمی‌تونیم تشکر بکنیم به اون صورت که باید شاید لایق ما شما نیستیم آقای شهبازی جان. خدا حفظتون کنه. استاد ما به برکت برنامه شما، من چند سال پیش مشکلی داشتم، بعد به برکت برنامه شما استاد جان فهمیدم که فکر میکردم همچه شیطان و ابلیس و ذریات و با خدا جنگ میکردم، گفتم من چیکار کردم این مشکل رو پیدا کردم، با کی ظلم کردم، چیکار کردم، تا این که به برکت برنامه شما فهمیدم که خودم با خودم ظلم کردم.
آفرین.
بله آقای شهبازی، متاسفانه خودم من با خودم ظلم کردم به خودم، بس فهمیدم خدا رو شد به برکت برنامه شما. با وجود شما آقای شهبازی ما واقعا زنده میشیم، خدا رو شد. واقعا ما با خدا رو شد کنیم که این ابیات ما فارسی زبان هستیم. خدا رو شد. من تکرار میکنم، واقعا آقای فرمودن، آقای گنج رو الان صحبت کردن، واقعا تکرارش آدم رو زنده میکنه. تکرار بیتام، من سعی میکنم هر روز حداقل چند بیتی بخونم، حداقل چون واقعا مشغله کاری دارم، خونه بیرون از شاغلم هستم، تو سر کار که خیلی کم میتونم تکرار کنم، ولی تو مسیر راه هم تکرار میکنم. خیلی خوبه. آقای شهبازی ما نمیدونیم چه جز تشکر کنیم. شما ملاقات رو برای ما باز کردید، واقعا هدیه الهی برای ما، نمیدونیم چه جز از خدا من تشکر کنیم. همین که واقعا ما شانس آوردیم آقای شهبازی، همه این نعمت قسمت همه نمیشه، ما باید تجربه شو کنیم انشاءالله که بتونیم ادامه بدیم. به همه گنج حضوریان سلام میکنم، به همه دوستان عزیز فریبا خانم، به همشون واقعا ما فیض میبریم. ما کنمون تلویزیون همیشه بازه و 99% ما برنامه همون گنج حضوره.
آفرین.
خدا را شد تا اونجا که میتونیم استفاده میکنیم، هرچقدر بودو بودو در خونه در موقع کار کردن. درسته ما همین شما میفرمایید که با دقت گوش کنیم، با حضور با دقت تمام، ولی خب متاسفانه من در حین کار کردن گوش میکنم و خدا رو شکر همچین کم بهرم نبردم. خدا رو شکر. من اینطور تشکر کنم که آقای شهبازی ما نمیتونیم جبران کنیم به شما این همه زحمت های شما رو، ولی خب سعی میکنیم که قانون و جبرانم رو رعایت میکنیم، ولی من خیلی فیض بردم.
آفرین. قانون جبران اصلی خانم، قانون جبران اصلی کار رو خودتونه. 99% قانون جبران کار رو خودتونه، 1% هم جبران مالیه، اونم به خاطر خودتون. ولی اگر جبران مالی هم نمی کنید این برنامه رو لطف کنید قدرش رو بدونید، این ابیات و این دانش رو قدرش رو بدونید همه، و نگیم میدونم، این میدانم مانع بزرگیست خانم. میدانم با ما سرمون باید به سنگ بخوره، دیوار بخوره تا بفهمیم نمیدانم. شما هرچی زودتر در من ذهنی، در من ذهنی، اگه من ذهنی بیرون اومدین که من کاری با شما ندارم، ولی در من ذهنی هرچی زودتر از عهده میدانم خودتون بر بیایین و واقعا ملاحظه کنید که خودتون مثل همین شما خود زندگی خودتون خراب میکنید و با این سبب سازی ذهن از این باطلاق، از این حالت خرروبی بیرون نمیتونیم بیاین. یکی دیگه باید به شما کمک کنه. اولا یه استاد باید کمک کنه. استاد مولانا رو پیدا کردیم، به اندازه کافی هم برنامه پخش کردیم، به اندازه کافی هم دوستان من که پیشرفت کردن دارن کمک میکنن. هر هفته حدود 6 ساعت 7 ساعت مردم دارن صحبت میکنن از پیشرفت‌هاشون. دیگه شما از این تخت فرعونی میدانم بیاییم پایین. نمیدونیم ما این هوشیاری جسمی واقعا یه چیز موقتیه. ما اینا رو از مولانا یاد گرفتیم. من خودم هم تا زمانی که خیلی کتاب خونده بودم فکر میکردم میدونم، دوچار غم و غصه و گرفتاری و مسائلمو نمیتونستم حل کنم. بعد همین که قبول کردم نمیدونم، دیدم که یواش یواش راهنمایی از طرف مولانا داره میاد، از طرف زندگی داره میاد، مردم دارن کمک میکنن، مردم پیغام میدن. الان هر کسی چیزی به من میگه، من دنبال تغییر خودم میگردم. اصلا فکر نمی کنم اون اشکال داره. میگم این پیغامی است از طرف زندگی به من و این درسته، این توهم نیست. نگین شما آقا دارین خواب میبینین. شما اگر راهو درست بگید، شما میفهمین که اتوبوس نشستین دو نفر یه دفعه یه چیزی اونجا یه دعوایی میشه، یه چیزی میشنوی، یه تابلوی میبینی. حساس باشیم به این پیغاما که این در مورد من چی میگه. همه حواسمون رو خودمونه، رو خودمونه. این غلطی که ما حواسمون رو دادیم به دیگران، اونا رو درست کنیم. یه جوان 25 ساله 30 ساله هنوز من ذهنی داره، میخواد دنیا رو عوض کنه که بخواد 4 کتاب خونده، نمیشه. شما اول خودتو درست کن اول. و کسی که سواد دانشگاهی داره اول وجدانن از خودش بپرسه آیا من شادم؟ من آرامش دارم؟ من به وسیله تغییرات ذهنم تغییر نمی کنم؟ ای موج فکر میاد منو میبره یا نمیتونه ببره؟ من کوهم. توجه میکنید با سواد کتابی در ذهن ما وابسته وضعیت ها هستیم. وضعیت ما همش دنبال حال من ذهنی خودمون میگردیم که با تغییر وضعیت ها این تغییر میکنه. ما یه حال دیگه ای داریم. شما باید صبر کنید، کار کنید، جهد کنید، اون بیاد. اولیش من نمیدونم. هر کسی به خودش میگه من نمیدونم. بله بفرمایید.
بله فهمیدین. تو الان فهمیدم که من تا این موقع تو فهمیدم که نمیدانم. میدانم که نمیدانم.
بله آفرین. من برای همین صحبت کردم دیگه.
رسیدم که بله. من به این مرحله رسیدم که میدانم فعلا که نمیدانم. استاد من کجا هستم تا در همین پوسته این
من. تبریک میگم بهتون.
بله استاد. انشالله که خدا رو شکر میکنم. من تا این در مدت که خدا حتی اقل شب به تست شدم در مدت این یک سال، من خیلی خدا رو شکر میکنم و سعی میکنم به کار ببرم
انشالله. خب
انشالله.
با اجازه تون باشه با
مثلا یه تقییم استفاده کنم وقت نگیرم.
ممنونم. خدا
من سلام میرسونم.
شما از کجا زنگ میزدید خانم؟ از کجا؟
از زنجان.
از زنجان.
من لیلا هستم از زنجان.
لیلا خانم خیلی ممنون. خدا حافظ شما.
گنج حضور.
خب این شماره تلفنی که روی صفحه هست تلفن موبایل منه، که هم تلفن هم واتساپ هم تلگرام هست. ولی توجه کنین که برای صحبت در برنامه با این شماره تماس نگیرید، و اگر پیغامی دارین از طریق واتساپ میتونید با من تماس بگیرید، نه زنگ بزنید، پیغامتون رو خواهش می‌کنم بفرستید. تلفنم هست ولی تلفنی که من نشناسم بهش جواب نمیدم. بنابراین اگه زنگ بزنید باید پیغام بذارید. ببینید چیکار دارید. مخصوصا خواهش میکنم برای تماس با برنامه که الان داریم صحبت میکنیم از این تلفن استفاده نکنید، چون به این جواب نمیدیم ما. همون تلفنی که اون زیر هست باید بگیرید. بله بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.
بله دینا خانم سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنونم استاد، به لطف شما خیلی بله. خوبم، مرسی.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
استاد با اجازتون میخواستم چند تا از پیغامایی رو که از برنامه دستی و شیش گرفتم و با دوستان به اشتراک.
بله بله خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد این غزل و این برنامه برای من خیلی پیام داشت. کلن غزل همینطور ابیات مثنوی که شما خوندین واقعا خیلی پر از امید و پر از حرکت بود برای من. برای همین خیلی از ایرادای خودم هم میدیدم وقتی که میخوندم، یا چند بار که برنامه دستی و شیشو گوش دادم همین بیت اول غزل که میگه برخیز و بزن یکی نوایی بر یاد وصال دل ربایی، همین کلمه برخیز واقعا خیلی برا من پیام داشت. این که من ببینم که آیا واقعا من برخواستم، من فضا در من باز هست، یا اینکه من فکر میکنم با ذهنم که من بلند شدم. و همین اشکال هندسی مخصوصا این فضای انتاب و لا انتاب این رو خیلی خوب به من نشون میداد که من ببینم خودم رو، چون واقعا ناموس یکی از چیزایی که شما خیلی روش تاکید کردین همین ناموس بود، و این ناموس شاید واقعا اجازه نمیده که این خود واقعی در واقع خودم رو ببینم که دارم چی کار میکنم. به هر حال یه نمودایی داره اون کاری که ما میکنیم تو دنیای بیرونمون. و بعضی وقتا من استاد زیر بار نمیرفتم که این عمل کرده خودمه، چون که ناموس به هم اجازه نمیده که ببینم که واقعا دارم چی کار میکنم. فکر میکنم که من فضا بازه، من دارم همه کارا رو درست انجام میدم و این دیگران هستن که باید عوض بشن، دیگران هم که من ذهنی دارم و باید تغییر بکنن. و این خیلی به من کمک کرد و واقعا من ایراد خودم رو دیدم. و این همین بیته خیلی کمک کرد، و این که ابیاتی هم که خیلی به هم کمک میکرد خوندنشون این بود که ناامید نباشم وقتی که اون ناموس در حال شکسته میشه و اون ایراد رو میبینم. فقط همین کلمه برخیز به هم قدرت میداد که گرچه دوری دور میجنبان تدوم حیث ما کنتم پولو و چکم، یعنی گرچه در ذهن هستی و از زندگی دوری، از دور دم آشنایی با زندگی رو به حرکت در بیار. در هر وضعیتی که هستی چون خری در گل فتد از گام تیز، دم به دم جنبد برای از مخیز، جای را هموار نکند بهره باش، داند او که نیست این جای معاش، حس تو از حس خر کمتر بوده است، که دل تو زین وحل ها برنجست، در وحل تحویل رخصت می کنی، چون نمی خواهی از آن دل برکنی، این روا باشد مرا من مسترم، حق نگیرد عاجزی را از کرم، خود گرفتستت تو چون کفتار کور، این گرفتن را نبینی از غرور. دفتر دوم 3354. پیام دیگه هم که همین دو برامنداش کلمه بزن بود. شما اصلا فهمیدین که شما الان دارید چه سازی میزنید از خودتون بپرسید. و واقعا من توی این یکی دو هفته که داریم این غزل رو میخونیم خیلی این کلمه برام بولد بود که من واقعا دارم چه سازی الان میزنم. بیشتر اوقات ساز شکایت بود و درد، ولی واقعا خوندن این ابیات کمک میکنه که ساز ما تغییر بکنه، ذهن خاموش بشه و واقعا صدای امید رو آدم میشنوه.
راحت باش.
واقعا امید آزادی از این زندان ذهن رو استاد خیلی کمک میکنن این ابیات. صبح نزدیک است، خاموش کم خروش، من همین گوشم پی تو مکوش. یا این بیت غزل که میگفت خاموش که تو را مسلم آمد، بر ساختن از عدم بقایی.
آفرین.
و واقعا استاد این کلمه برخیز و بزن واقعا این کلمه برخیز و بزن خیلی خیلی کمکم کرد و در واقع بهم این پیام میداد که من واقعا لایق دلربا هستم، لایق وصال زندگی هستم و مهم نیست این وضعیت هایی که ذهن نشون میده. خیلی هاشون هم حتی خوبن، ولی واقعا مهم نیست که تو حتی اصلا تو ذهنی یا تو فضای گشوده هستی. تو هر وضعیتی که هستی فقط باید رونده باشی. منگرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش. منگرن که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. تو به هر حالی که باشی می طلب، آب می جو دائمن ای خشک لب. کان لب خشکت گواهی می دهد، کوب آخر بر سر منبع رسد. و استاد یه پیام دیگه هم که غزل داشت این بود که، و برنامه قبل یعنی واقعا اون بیت غزل هم که شما از برنامه قبل آورده بودین، چون جویز فکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی. واقعا استاد من تو خودم دیدم که این فکرهای پشت سر هم، این سبب سازی های ذهنی، علت همه دردها اینا هستش. و من یعنی من ذهنی من دنبال راه حل از توی این در واقع فکرهای پشت سر و همانیه است، در صورتی که مولانا میگه خوش بر میخ طبیعت چون قدیم، بسته اسباب جانش لایزی. آن فضای خرق اسباب و علل، عرض الله ای صدر اجل. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس انها رو بهشت، یک صفت شد گشت زشت. بنابراین واقعا این پیام رو به من داد که من لایق هستم، باید رونده باشم، تو این راه استمرار داشته باشم، حتی با قدم های کوچیکم، حتی با خوندن همین ابیات مولانا، ولی به صورت مستمر، حتی تو چالش هایی که زندگی پیش میاره این ابیات کمک میکنه که من صبر داشته باشم، امید داشته باشم، چون واقعا اون جنس آگاهی و بیداری رو در من این ابیات بیدار میکنن و بتونم به اون عرض الله یا به اون فضای گشوده شده دسترسی پیدا بکنم و متوقف نشم. چون واقعا کوچکترین توقف هلاکته. و یه پیامی هم که داشت این بود که استاد من تو خودم دیدم، آره مثلا شاید با خودم بعضی وقتا فکر می‌کردم که من متوقف نمیشم، ولی اگر که واقعا من دنبال منظور اصلی از زندگی که همون زنده شدن به زندگی نباشم، من توقف کردم. مهم نیست چقدر وضعیت بیرونی خوبه، اون موقع است که دیگه به هر حال زندگی برای زندگی، چون راه رفتن این توقف هلاکت است. چون از قنق کند که بیا خرگهنده را. و داستانایی هم که از مثنوی خوندیم، این که از هیچ واسطی، از هیچ میانبری کمک نگیریم، اینم واقعا خیلی کمک کننده بود که گفت بحر شاه مبذول است جان، او چرا آید شفیع اندر میان. لیم الله وقت بود آن دم مرا، لا یستعفی نبی مشتبه، من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم غیر آن شه را پناه. پس در دیده و عقل را چنان کن کو نداند درد از صفایی. استاد خیلی ممنونم.
خیلی زیبا دینا خانم، ممنونم. آفرین آفرین. با تون پس خداحافظی کنم. عالی عالی.
خدا
نگهدار. ممنونم. خداحافظ. بفرمایید.
الو سلام آقای شهربازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، صبح شما بخیر.
ای ممنون آقای شهربازی، ببخشید من آروم حرف میزنم، سر کارم تو تایم بریکم شیفت شبم. صدام خوب میاد؟
صدا خوب میاد بله، یک کمی میشه بلندتر ولی خب میسازیم با همین صدا هم میسازیم. بله بفرمایید.
ای ممنونم آقای شهربازی، با اجازتون پیامم و دیگه قسمت آخرش بخونم.
هر کاری. بله بفرمید.
نقل قولهای پیامبر از زبان مولانا، بخش آخر. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. دفتر چهارم بیت 31-37. حضرت رسول در حدیثی می‌فرمایند که هر کس غم‌هایش را به غمی واحد محدود کند، خداوند غم‌های دنیوی او را از میان می‌برد. و اگر کسی غم‌های مختلفی داشته باشد، خداوند به او اعتنایی نمی‌دارد که در کدامین سرزمین هلاک گردد. خود من جعل الهموم غمن از لفظ رسول خوانده استم. دیوان شمس غزل 1557. این آگاهی بسیار مهمی است. اگر ما حواسمون را به خودمان معطوف کرده و تمام هم و غم خود را به غم یا منظوری واحد یعنی فضاگشایی و زنده شدن به خدا تبدیل کنیم، خداوند نیز جبران کرده و تمام غم و درد و بلاهایی که از همانیدگی های مرکزمان منشأ می گیرند را از ما می گیرد و شفا می دهد. این اطلاعات بسیار آگاهی بخش و مهم هستند و به ما کمک می کنند که در این دنیای پر از کشش حواسمان باشد که مدام جنسیت الست خود را حفظ کرده و چشممان مدام به زندگی باشد و به چیزها و اجسام و انسانهای دیگر نلغزد. این حدیث به ما می آموزد که شرط ریشه‌کن شدن دردهای درون و بیرون و بریده شدن غمهای ما این است که مرکزمان را از جنس زندگی نگه داریم و چیزی را به مرکز ما نیاوریم تا زندگی بتواند جنسیت خود را جذب کند و جانش در ما به سوی خودش رو آورد، تا به ما عقل و هدایت و قدرت و حس امنیت اصیل خود را بدهد، تا شمع درون ما را روشن کند و از طریق ما در این دنیا روشنایی ایجاد کند. حضرت رسول در حدیثی می‌فرمایند که احمق دشمن من و عاقل دوست من است. پس من این نفره را از حضرت رسول می گیرم و استفاده می کنم. بنابراین طبق قانون قرین از احمق که من ذهنیست می گریزم و دوستی با هر باشنده فضاگشا را انتخاب می کنم. با همین حدیث مدام خودم را ارزیابی می کنم که آیا قرین احمقان شدم که راه هم را می زنند و مرا به توهم و خرافات می برند، یا با یارانی که با عقل زندگی می بینند و مرا به صبر و پرهیز دعوت می کنند. انتخاب و اختیار با من است، یا میخواهم یا دشمن راه زند. گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدو ماست و غول رهزن است. هر که او عاقل بود او جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، زن که فیضی دارد از فیاضیم. دفتر چهارم از بیت 1947. اگر انسانی که از جنس زندگی شده با فیض و بخشش بسیارش حتی به من فوش هم دهد، یعنی با آینه صیقل یافته درونش دیو درونم را نشانم بدهد، من راضیم. من فضا را باز می کنم و در پی اصلاح آن ایراد می تازم، چرا که جان آن انسان بزرگ با جان من یکی است و من را در نهایت به زنده شدن به همان جان عشق‌آمیز هدایت می کند. پیغمبر فرمود که در این روزهای رایحه و دمهای خوش زندگی بیش از پیش دارد می آید و به ما می رسد. شما فضا را باز کنید و گوش و هوشتان را به فرصتهای زندگی بدهید. این نفعه ها و رایحه های خوش، این فرصتهای زنده شدن، همان پیغام هایی هستند که از سوی زندگی گاه و بیگاه می آیند تا تو فضا گشایی کنی و این دم زنده کننده و بوی خوش را بگیری. این فرصت برای تو پیش می آید و زود هم می رود. این فرصت می تواند در قالب اتفاقی که با پیغامی از زندگی برای تو می آید باشد و یا در قالب پیغام های زنده کننده مولانا یا در قالب برنامه گنج حضور و یا در پیغام هایی که یارانمان از فضای گشوده شده خود برای ما می آورند. علل خصوص فرصت عالی خدمت از طریق برنامه گنج حضور. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق. گوش و هوش دارید این اوقات را، در رو بایید این چنین نفحات را. نفحه آمد من شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وانمانی خواجتاش. دفتر اول از بیت 1951 می گوید این نفحه های دم مبارک خداوندی به هر کسی که در خانه حاضر بود، هر کسی که فضا رو باز کرد و با گوش جان پذیرفت، جان زندگی بخشید و رفت. فرصت را از دست ندهید و این پیغام ها را در رو بایید. یعنی آنها را از عمق باطن بگیرید، بیاموزید، به نشوید. تا زندگی اتفاقی پیش می آورد که دردی از درونت بالا می آید، زود از این فرصت فضاگشایی استفاده کن تا دم زندگی را بگیری و جان حبس شده را آزاد کنی. پیغمبر می فرماید که این گوهر فضای گشوده شده، این عشق نورانی که در قلبت زنده شده را به زیر دامنش می دار. این اسرار تبدیل هوشیاری را نباید با دزدان و حسودان در میان گذاشت. لازم است که آن را از چشم نامحرمان و اغیار که من ذهنی خودمان نیست شاملش می شود مخفی نگاه داشت تا آنقدر در خفا پرقدرت شود که با نورش در نهایت این مار افعی را کور کند و از بین ببرد. ایشان در این حدیث می گویند نیازهای خود را با پوشاندن آنها برآورید که هر صاحب نعمتی مورد حسادت است. آقای شهبازی صدام میاد؟
بله بله میاد، بله گوش میکنیم. خیلی هم خوب میاد.
خدا شد. گفت پیغمبر که هر که سر نهفت زود گردد با مراد خیش جفت. دفتر اول بیت 176. و در نهایت پیامبر میگوید روزی حقیقی که از حضور و فضای یکتایی میآید با قفلهای همانیدگیهای ما بسته شده است. تعهد، تلاش آگاهانه، تکرار ابیات دیوسوز مولانا، فضاگشایی پی در پی و بیرون کردن همانیدگی ها از مرکز، کلید باز کردن این قفل هاست. بدون طلب صادقانه، این در پنهان باز نمی شود و خداوند روزی مادی یا معنوی را عطا نمی کند. طلب روزافزون ما باید برای زنده شدن به زندگی باشد، نه برای زیاد کردن همانیدگی ها. گفت پیغمبر که بر رس بیفتا در فرو بست است و بردر قفل ها. جنبش ها آمد شده ما اکتساب، هست مفتاحی بران قفل و حجاب. بی کلیدین در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. دفتر پنجم از بیت 2387. خیلی ممنون آقای شهبازی.
عالی عالی، آفرین مرجان خانم، خیلی خیلی خوب بود. ممنونم این موقع شب در حال کار فرصت گردین این پیغامو بدین. خیلی خوب، کاری دیگه نداریم، باهاتون خداحافظی کنم. عالی بود، عالی، آفرین.
قربون جان، خیلی ممنون، قربان، با اجازهتون.
خداحافظ، خداحافظ.
خدا نگهدار.
خانم مرجان از استرالیا، واقعا خیلی پیشرفت کردند. در ضمن یه کلاس هم به انگلیسی گذاشتن جدیدن. اگر کسایی علاقمند هستن با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرند. البته ایشون هم شماره گذاشتند، ولی کلاس مولانا به زبان انگلیسی، اگر کسایی که در خارج زندگی میکنند و بچه هاتون فارسی خوب بلد نیستند، میتونن در کلاس انگلیسی ایشون با زوم از هر جای دنیا شرکت کنند. برای ثبت نام با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبین؟
خدا رو شکر. بله شما خوب هستید؟
بله ماشاءالله. بفرمایید. بله
اصل هر یک از ما انبساط است، روانی، گیر نکردن است، چرا گاهی وقتی منقبض میشویم فضا باز نمیشود؟ چون با سبب سازی ذهنی میخواهیم فضا را باز کنیم. با استدلال نمیتوانیم فضا گشایی کنیم و منقبض نشویم. پای استدلالیان چوبین بود. پای چوبین سخت بی تمکین بود. دفتر اول بیت 21-28. استدلالیان حالتی در ما است که ما فضا را باز نکردیم. منقبض هستیم. تون تون فکر میکنیم. و ما میخواهیم با استدلال های ذهنی ولو استدلال های خوب بر حسب ابیات ذهنمان را خاموش کنیم. استدلال های ذهنی مانند پای چوبی است و پای چوبی فرمان پذیر نیست. با استدلال ممکن است یک آرامش سطحی به ما دست بدهد، اما فضا باز نمی شود. موضوعی که ما را اذیت کرده مدام بالا می آید، چون فضا باز نشده که ما پیام اتفاق را بگیریم و تغییر کنیم. این استدلال شرح و تأویل واقعی نیست که ما را بی مقاومت کند. هر حدیث تب را تو پرورش هایی بدست، شرح و تأویلی بکن وادان که این بی حائل است. غزل 400. هر چیزی که ذهن حول آن میچرخد و فکر تولید میکند حدیث تب است و مربوط به یک همانیدگی یا درد است. این بیت میگوید اینقدر شرح و تأویل کن تا بی مقاومت بشود، اما این شرح و تأویل با خود ذهن بدون ناظر ممکن نیست، با تون تون فکر کردن نیست. ما با ذهن ما نمی توانیم همانیدگی ما را پیدا کنیم. نمی توانیم با ذهن همانیدگی ما را بیاندازیم. با ذهن نمی توانیم گره های درون ما را بی مقاومت کنیم. آن ندامت از نتیجه رنج بود، نه عقل روشن چون گنج بود. چون که شد رنج آن ندامت شد عدم، مینه از در خاک آن توبه و ندم. دفتر چهارم ابیات 22-96 و 22-97. شناسایی ها و توبه هایی که با ذهن می کنیم از فضای گشوده شده نمی آید، از عقل روشن زندگی نمی آید، بلکه برخواسته از دردهای من ذهنی. وقتی آن دردها از بین برود، آن شناسایی ها هم از بین می رود. همچین توبه هایی اندازه خاک ارزش ندارد. برای شرح و تعبیری که واقعا فضا را باز کند، باید خودمان را بردام موت تسلیم کنیم. کار پنهان کن تا از چشمان خط، تا بود کار از سلیم از چشم بد. خیش را تسلیم کن بردام موت، وانگه از خود نیز خود چیزی بدوز. میدهن افیون به مرد زخمند، تا که پیکان از تنش بیرون کنند. دفتر دوم عبیات 15-01-15-03. وقتی کسی تیر میخورد، ابتدا او را بیهوش میکنند، بعد تیر را از بدنش در میآورند. برای کندن دردها و همانیدگیها هم باید ابتدا من ذهنی بیهوش شود. یکی از چیزهایی که من ذهنی را بیهوش میکند تکرار عبیات است که کمک میکنند ما شناسایی کنیم چیزی که ذهن نشان میدهد مهم نیست. خودمان را تسلیم فضای گشوده شده میکنیم و بدون این که من ذهنی شاهد باشد چیزی از آن می دوزیم. صنعت رها کن، صانع بس از در، شاهد همو بس، کند گوایی. غزل 31-34. فکر کردن بر حسب ذهن را رها کن. زندگی برای شناسایی و تغییر کافی است. زندگی باید شاهد باشد و ما به عنوان من ذهنی نباید شاهد باشیم. ما فقط باید ثابت باشیم تا زندگی نشان بدهد و تبدیل کند. ما باید حواسمان باشد با ذهن دخالت نکنیم، فقط مثل آهن ثابت باشیم. ما چون مثل آهنیم ثابت، در حیرت چون تو کیمیایی. غزل 27-69. دست و پای ذهنی نزدن و ثابت بودن باعث حیرت می شود. من به عنوان شاهد می بینم ایراد دارم، اما این ایراد را با ذهن بیان نمی کنم. دیدن ایراد و فعال نشدن ذهن خیلی ظریف است، مثل راه رفتن روی طناب است. اگر با ذهن بگویم بله مولانا درست میگوید، من این ایراد را دارم، من آن ایراد را دارم و غیره، دارم تکلف میکنم. اگر عبیات را انکار کنم یا بگویم نه، این چیزی که مولانا میگوید در مورد من صادق نیست، از ترازو و آینه جان نمیبرم. چون ز فهم این عجایب کودنی، گر ولی گویی تکلف میکنی. گر بگویی میزند میگردند، قهبر بندت بدان می روزند. پس همین حیران و واله باش و بس، تا در آید نصر حق از پیش و پس. چون که حیران گشتی و گیج و فنا،
با زبان حال گفتی احتنا. سفر چهارم عبیات 37-49-30. فقط باید حیران باشی، با ذهن ندانی چگونه هستی و چگونه باید باشی تا کمک زندگی بیاید. این حیران شدن مثل این است که با زبان حال بدون دخالت ذهن داری میگویی من را هدایت کن. نیستی آقای شهبازی از وقتی که به من داری.
یلدا خانم عالی عالی، آفرین. اولا یه ویدیو بکنید، ثانیاً اینو طبق معمول بفرستیم به من و هم تو به پشتیبانی گنج حضور آقا نیما. بله ممنونم، خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، آفرین.
ممنون.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تو. بله میفرمایند اصل خود جذب است، لیک ای خواجه تاش کار کن موقوف آن جذبه مباش. اصل اینه که ما فضا رو باز کنیم، از جنس او بشیم، او ما را جذب کنه، ولی باید کار کنیم. کار ما این نیست که سبب سازی بکنیم در ذهن، کار ما اینه که فضا رو باز کنیم، صبر کنیم. وقتی میگه کار کن موقوف این جذبه مباش، یعنی نشین دست رو دست بذاری بشینی و هیچ برنخیزی، به قول خودش، تا خداوند شما رو جذب کنه. دل رو با موقع شما را جذب میکنه که دل شما از جنس او باشه. بس شما کوشش کنید در فضا گشایی و از جنس او شدن در این لحظه، نه کوشش کنید در سبب سازی ذهن. کار کن موقوف آن جذب مباش، یعنی سعی کن جنسیت تو از جنس او بکنی. هوشیارانه صبر میخواد، فضا گشایی میخواد. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، خسته نباشی، فرشاد هستم از خوزستان.
آقای فرشاد سلام. بله خواهش میکنم بفرمایید. خوبین شما؟
سلامت باشید، زنده باشید. آقای شهبازی در برنامه 1035 فرمودید یه نکات ریزی هست که رعایت اونا تفاوت زیادی ایجاد میکنه و تعداد شد تو برنامه 1035 و همینطور در برنامه 1036 و غزل برنامه 1036 توضیح دارید. حالا من تجربه خودم چند تا نوشتم، با اجازهتون بخونم.
بفرمایید.
نکات ریزی که عدم رعایت آنها باعث می شود موفقیت ما در یک سطحی بماند و از یک حدی بالاتر نیاید، بنابراین آنطور توقع داریم به نتیجه نرسیم. یک، بهای موفقیت اصلا کم نیست. ذهن من اینطور تصور می کند که کسانی که در هر حوزه موفق می شوند خیلی سریع و بدون دردسر به این موفقیت رسیدند و بنابراین من هم باید سریع و با زحمت کم موفق شدم. به قول آقای شهبازی، هیچ کس به طور مستقیم به چیزی و هدفی که میخواسته نرسیده، بلکه بارها و بارها شکست خورده و با چالش روبرو شده تا بالاخره موفق شده. دو، یک طرز فکر غالبی به من القا شده که من در ذهنم تصور میکنم یک روز یک اتفاقی میافتد و زندگی من کن فیکون میشود. من شب میخوابم، روز بلند میشوم، میبینم معجزه‌ای در زندگیم اتفاق افتاده است، شخصی میآید در زندگی من و زندگی من را دگرگون میکند. حالا از آن طرف نه تلاشی میکنم، نه هدفی دارم، نه برنامه‌ای دارم، نه زحمتی میکشم، فقط در خیالات خود امید واهی دارم. هزار سال هم بگذرد اتفاقی نمیافتد و زندگی من هم دگرگون نمیشود، بلکه عقبتر میرود. دفتر ششم بیت 36-64. تا به کی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گردد این واقع. لامه یعنی درخشان. سه، وقتی میگوییم خدا، زندگی، عدم، فضای گشوده شده، چه تصوراتی از اینها داریم؟ من میگویم همه چیز را سپردم دست خدا، من پولم را از دست دادم، سلامتیم را از دست دادم، خدا خواسته، من چه کاری از دستم بر نمی آمد و بر نمی آید، من تسلیم هستم، خدایا من دیگر هیچ دخالتی نمی کنم، خودت بدنم را سالم کن، خودت روابطم را درست کن، اوضاع مالیم را درست کن. ای خدا من که تسلیمم، پس چرا زندگیم درست نمی شود؟ مگر نگفتی تو هیچ کاری نکن؟ خب من هم نکردم، من حتی فکر هم نمی کنم و از ذهنم هیچ استفاده نمی کنم. خدایا من مولانا می خوانم و معنوی هستم و خیلی هم روی خودم کار می کنم، پس چرا پولم زیاد نمی شود؟ اینها چه هستن؟ حرفای ذهنی، خدای ذهنی، تسلیم ذهنی، دوی ذهنی. این که می گوییم ما امتداد خدا هستیم و با دید او ببینیم و او در ما کار کند یعنی چه؟ یعنی ما در این لحظه از طریق دو تا دید میتوانیم ببینیم، یکی دید من ذهنی، یکی دید حضور. وقتی ما از طریق دید حضور میبینیم، زندگی دارد کار میکند، اما توجه کنیم که از طریق ما کار میکند. این ما هستیم که به عنوان امتداد خدا داریم فکر میکنیم، تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. همانطور که با دید من ذهنی این ما هستیم که فکر مخرب میکنیم و خرابکاری میکنیم، در دید زندگی هم این ما هستیم که فکر میکنیم و کار سازنده میکنیم. بنابراین ما باید یک کاری انجام دهیم، باید دست به کار شویم، باید اقدامی انجام دهیم، باید هر لحظه بپرسیم من چه میخوام. اینطور نیست که من بنشینم یه جا و فکر و عمل نکنم، بعد بگویم چون معنوی هستم پس هم حالم خوب میشود هم پولم زیاد میشود. چهار، توازی چندین بار توضیح دادن، خیلی مهم است که ما از خودمان بپرسیم من چه میخوام، نه اینکه چه نمیخوام. توجه کنیم که وقتی نمیدانیم چه میخواهیم، وقتمان تلف میشود، سردرگم هستیم، موفق نمیشویم و فقط در تصورات خود امید داریم که اتفاقی بیفتد که زندگی ما کنفیکون شود، چه هیچ وقت هم نمیشود. من چه میخواهم؟ از خودم میپرسم من چه میخواهم؟ خب من میخواهم یک انسان شاد و آرام و خردمندی باشم که قدرت و عقل و حس و هدایت و حس امنیت اصیل داشته باشد. خب من باید چه کاری انجام دهم؟ چون این انسانی چه ویژگی هایی دارد که من ندارم؟ چه کارهای انجام داده است که من هم باید انجام دهم؟ چه موانع و چه عواملی باعث شدن که من نتوانم چنین انسانی باشم؟ خب باید اول اینها را در ذهنم خوب بفهمم که بتوانم به عمل در بیاورم. باید فهرست را خوب متوجه بشوم تا بتوانم به کتاب اعمال کنم. من باید بدانم همانی به چه هست، من ذهنی چه هست، چرا من جنب حضور و مولانا گوش میکنم، اصلا قضیه چه هست. و ذهن ما ابزاری است که برای این کار درست شده. بنابراین شانسی نیست که بگویم برای یک نفر کار میکند و برای یک نفر کار نمیکند و یا بگویم اصلا کار نمیکند. من دقیقا بدانم چه میخواهم، مشکلم چیست، راه حل چیست. اینها را در سطح فهرست و ذهن خوب و درست متوجه بشم و با تکرار و تمرین و مداومت پیاده سازی کنم. آقای شهاب عزیز ببخشید تموم شد وقت من.
بله بله، بقیهش هم بخونید لطفا. آقای فرشاد پیغام خیلی خوبه، آفرین، ماشاءالله، عالی، آفرین، بفرمایید.
پنج، همه ما انسان ها یک امتیاز عالی و یک قدرت عالی داریم به نام ذهن که ابزارش فکر است. ما هر کاری میکنیم اول فکر آن را میکنیم. بنابراین کار ذهن فهمیدن است، فهمیدن این که من چه میخواهم، من چه کاری باید انجام دهم. ذهن یک دام است که صاحبش ما هستیم و میتوانیم چیزهای عالی با آن شکار کنیم، ولی با آن خودمان را شکار میکنیم. مولانا میگوید در زمانه به احمقی ما کسی هست که صاحب دام باشد ولی از آن برای صید خودش استفاده کند. در زمانه صاحب دامی بود همچون ما احمق که صید خود کند. دفتر پنجم بیت 407. یعنی ذهن یک ابزار عالی است و برای کاربرد مفیدی ساخته شده، ولی ما از آن برای یک کار مخرب که برای آن ساخته نشده استفاده میکنیم. بنابراین اینطور نیست که من نباید اصلا فکر کنم. همه این موارد این را میرساند که معنویت و کلن تمام زندگی یک حالت فعالانه دارد، نه منفعلانه. مدام و مدام باید کار کرد و توقف نشد. شش، اگر کسی خودش را، خانوادهش را، شهرش را و کشورش را دوست دارد، باید قانون جبران را یاد بگیرد. یاد گرفتن قانون جبران هم آسان نیست و فقط این نیست که من بگویم قانون جبران یعنی من چه گرفتم و چه باید پس دهم. بله، تعریفش همین است، منتها زندگی همش قانون جبران است و ما 24 ساعت زیر نفوذ قانون جبران هستیم و باید یاد بگیریم که من هر لحظه از چه زنبه‌ای باید جبران کنم. این کار نیاز به تمرکز و هوشیاری بالا و دید و حضور دارد. 7، در این راه بدون داشتن صداقت کامل نمیتوان موفق شد. این که من بشینم و از خودم بپرسم که آیا غرضی دارم؟ جز خضوع و بندگی و اصرار اندر این حضرت ندارد اعتبار. دفتر سوم بیت 13-23. ور تو ریو خیشتن را منکری از ترازو آینه چه دان بری. دفتر اول بیت 35-83. 8، آقای شعبازی شما در چند برنامه اخیر فرمودید کسی که واقعا مولانا را درست و واقعی متوجه شده و این دانش در او جاگیر شده و مدت ها در این را کار کرده، مگر میتواند از این کار دست بردارد و کاری دیگری بکند؟ نه، نمیتواند. یعنی اگر کسی درست کار کند و واقعا تبدیل شود، شیرینی حاصل از این مثل یک آهنربای بسیار قوی است که آدم را ول نمی کند. زد کن تا مزد طاعت در رسد، بر مطیعان آنجهد آید حسد. زد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. دفتر سوم بیت 45-84. نو طبق تجربه شخصی، برای موفق شدن در این کار باید اولویت اولت باشد و هر روز در این کار باشی، هر روز. و اگر در این را کار یا خدمتی از دستت برمی‌آید انجام دهی، بسیار مفید و تاثیرگذار خواهد بود و تعهد ما را نگه می‌دارد. یک نفر میگوید من به جای اینکه 3-4 ساعت بنشینم مثلا فلان کار را در این راه انجام بدهم، خب می‌نشینم برای پول در آوردن کار می‌کنم. می‌رود و موفق هم می‌شود و پول زیادی هم در می‌آورد. ولی یک نفر می‌نشیند در این راه آن وقت را می‌گذارد و آن پول را در نمی‌آورد. این شخص هم مزد خودش را دارد مطمئناً. انتخاب با خود شخص است. ده، اگر چه ما تمایل زیادی به ایجاد ارتباط با دیگران داریم و از صحبت در مورد کم کردن آن خوشمان نمی آید، ولی بزرگترین عامل عدم موفقیت ماست. زان شکار و انبوهی و بادو بود، دست در کن هیچ یابی تارو بود. شب شود در دام تو یک سید نی، دام بر تو دو صدا و قید نی. دفتر پنجم بیت 405. در گذر از فضل و از زلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. دفتر ششم بیت 25-30. آقای شعبازی ببخشید طولانی شد، عرق شد، از شما در نکنه.
ممنونم، عالی بود، عالی بود. شما ویدیو کردنم، درست کردنم بلدین دیگه، درسته؟
بله.
لطف کنید اینا ویدیو کنید، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
صحبت های خودتون بود.
خواهش میکنم، ممنونم. مخصوصا قسمت هایی که نشون میده جوانان باید برخیزن و تکون بخورند و کار خودشون رو خودشون انجام بدهند و اونی که میفرمایید نشینن که یه معجزه‌ای یه روزی خواهد شد، یه کسی خواهد رسید، به من خوشبختی خواهد داد. مخصوصا خانم های جوان باید زندگی خودشون رو خودشون بسازن، منتظر نشن یه آقای بیاد که با اونا ازدواج کنن که خوشبختی براشون بیاره. همچی چیزی توهمه. باید با دست خودشون، با ذهن خودشون زندگی خودشون رو بسازند. بله، شریک بشن در زندگی، کار کنند، روی خودشون کار کنن، آزاد کنن خودشون رو. معجزه نخواهد شد مگر به دست شما و با دانش مولانا. فقط به دست شما معجزه صورت میگیره. آقا فرشاد عالی بود، ممنونم. ویدیو کنید پخش کنیم، اینو خیلی خوب بود. بله ممنونم، خداحافظ جانم.
خداحافظ. خواستم بگم که آقای شعبازی، خواستم بگم یه بار شما فرمودید که ما هرچی میکشیم از قانون دورانه.
بله والا من آقا فرشاد، بین خودمون باشه، شما هم که دیگه محرم هستین، قانون جبرانو یعنی من که نه، همه ما سعی کردیم نتونستیم جا بندازیم در این فرهنگ ایرانی. قانون جبران به طور کلی جا نمیفته، یعنی ما عادت کردیم و این عادت مثل که خیلی عمیقه که همه چی رو مجانی میخواییم، اصلا توجه نمی کنیم که همچه چیزی امکان نداره. و میتونیم به آدم هایی که موفق شدند ما بریم باشون صحبت کنیم. حتی من یه پروژه داشتم انجام نشده، گفتیم یه مصاحبه میکنیم با آدم های موفق، خیلی موفق، اونا به ما بگن که آیا معجزه شده موفق شدند، توجه مونه، یا اینکه زحمت کشیدن موفق شدن. موفقیت به این آسونی نیست که هیچ کار نکنیم، بشینیم تو خونه تلویزیون تماشا کنیم، سریال ببینیم، وقتمون رو تلف کنیم به امید اینکه یه روزی یه کسی خواهد آمد، اوضاع را درست خواهد کرد، به ما زندگی خواهد داد، جامعه را درست خواهد کرد، من هم به سعادت خواهم رسید. هی نق میزنم، هی شکایت میکنم، باید خودم دست به کار بشم، زندگی خودم را درست کنم. هر کسی مسئول زندگی خودش را درست کنه، نه پدر مادر مسئوله. نذارین این ذهن سرتون کلا بذاره، شما 40 سالگی متوجه بشین که وقتتون رو تلف کرده این. تعداد بیشماری از آدم ها تماس میگیرن. آقا ما 40 سالمون و 45 سالمون هیچ کاری بلد نیستیم. شما یه راهنمایی بفرمایید. یه چیزی هم یاد گرفتیم ما، راهنمایی بفرمایید. آقا ببخشید، خانم ببخشید، خداوند راهنمایی کنه. چجوری من راهنمایی کنم؟ شما وقت رو 40 سال تلف کردی. هیچی بلد نیستی، هیچ هنری نداری. مگه میشه آخه آدم 40 سال وقت تلف کنه؟ همینطوری حرف زدن، با این حرف بزن، با اون حرف بزن، داستان بگو، شکایت کن. بعدم 40 سالی یا من هیچی بلد نیستم، راهنماییم کن، یه 5 دقیقه با من صحبت کن، من وضعم درست بشه. من نمیتونم، هیچ کس نمیتونه. و خداوند قانون جبران برای این درست کرده برای ما. شما بخونید مولانا رو، قرآن بخونید، میگه خیر از اون چیزی که سعی میکنی برای چیز دیگه نیست. این آیه قرآنه دیگه. مولانا چقدر شعر بگه که نمیتونی بیش از اون ببری، ولی با وسم این من ذهنی ما رو فریب میده که معجزه خواهد شد. و بعضی رویدادهای زندگی ما در طول زندگی برای هر کس، مثلا ما خیلی دل میبندیم به ازدواج. یکی خواهد آمد، خوشبختی شروع خواهد شد. یکی خواهد آمد و این به اصطلاح اشتراک، این سازمانی که شما تشکیل میدین، یه خانواده بگیم اسمشو، شما باید آماده باشی، باید حاضر باشی، باید رو خودت کار کرده باشی که اگه کسی میاد بهش یه خوبی بکنی، نه اینکه منتظر باشی من هیچی ندارم یکی دیگه باید به من بده. این قانون جبران نیست. شما به اندازه که میگیری باید بدی، یا بیشتر بدی، حتی همیشه باید بیشتر بدی که سود ببری. به شما مثلا 10 دلار میدن، شما به اندازه 15 دلار کار کنید مشتری پیدا میکنید، خواهم پیدا میکنید، دوستدار پیدا میکنید. ولی یه 10 دلار میدن به اندازه 1 دلار کار کنی که ما میگیم زرنگیم و ما اینطوری اونطوری، فردا مفلس میشین، از گرسنگی میمیرین. اینطوریه و مردم میفهمن، به شما کار نمیدن، با شما دوست نمیشن. حتی پدر مادر ما از بچه‌ای که قانون جبران بلده و انجام میده، بچه میاد میگه مامان میتونم کمک کنم، بابا من چیکار کنم، بذار من این کارو بکنم. چه میدونم، خیلی کارا هست که مثلا یه بچه نوجوان 15 ساله میتونه انجام بده. 16. پدر مادر این بچه رو دوست دارن، میگن این خردمنده، این دست آدمو میگیره. اون یکی هم خوابیده اونجا، ناهار ما بده، شام ما بده، برم با بچه‌ها بازی کنم، حرف بزنم، بیام خونه دوباره بخورم، بخوابم تا 40 سالم بشه. بعدم بگم راهنمایی کن. بعد مردش یه زن بگیره، کار نداره، هیچی بلد نیست، اونم بدبخت کنه، دوتا بچه هم بیاره، اونا رو هم بدبخت کنه. بله، نمیشه اینطوره. آقا فرشاد خیلی ممنون. خدا حافظ شما. سلامت باشین. خدا حافظ. بفرمایید. سلام، خواهش میکنم.
من نیوشا هستم، از تهران تماس میگیرم خدمتتون. خیلی از پیام هایی که امروز شنید، یعنی خیلی از همه ممنونم. برای من
یه نفس عمیق بکشین خانم نیوشا، یه نفس عمیق بکشین، راحت باشین، قشنگ با هم صحبت کنیم، هیچ عجله هم نکنید.
خیلی ممنون از لطف شما. من واقعیت پیام آماده نکردم، ولی احساس کردم که خیلی دور افتادم یه مقداری. اینه که گفتم یه تماسی بگیرم و حالا یه مقداری هم این بیت نامه بگشادن. چه دشوار است و سخت کار مردان است، نه تسمانه کب جمعه بر فهرست خانه گشته ایم، زن که در حرف و هوا آغشته ایم. من این هم که شما می فرمایید که ترازو آینه آدم رو رها نمی کنه، یه وقتی هست که ما فکر می کنم که خیلی مثلا چون به برنامه گوش میدم و اینا، مادر خوبی هستم و خیلی مادر معنوی هستم، ولی خب یه کسی با من صحبت کرد و نمیدیدم که مثلا پسرم یه مقداری یه حالتهایی یه وقتی داد میکشه و یه مثلا یه حالتهای پرخاشی داره و اینا، که بعدا متوجه شدم که نه، من واقعا اونقدر که فکر میکنم مادر معنوی نیستم و تازه متوجه شدم که چقدر وقتا مثلا این اصلا اون محبتی که این بچه میخواد، اون احتیاجی که داره، چقدر تفاوت داره با کارهایی که من مثلا انجام میدم به عنوان مادر، چون کلاسای مختلف یا حتی خیلی هم زحمت، یعنی از چه بابت هزینه چه رفت آمد، ولی انگار که مثلا بچه بیشتر اون حالت درک و وقت گذروندن با آدم و اون خستگی که آدم نداشته باشه توی، یعنی که همیشه براش فضای باز داشته باشی، که من خیلی وقتا اینو نداشتم، شاید با بچه تندی کردم، اینو من چند وقتیش دیدم، ولی خب تغییر مثبت هم توی زندگیم بوده، ولی یعنی الان مثلا در این که حالا من متارکه کردم و توی مدت خیلی تلاش کردم که با خانواده هم سر سابقم پدر بچم اینا سعی کنم که یه ارتباط درستی برقرار کنم. خب الان بعد یه مدتی شاید دارم ثمرش رو میبینم، ولی از یه طرف هم همش به خودم میگم که بر لب بامی مست مدام پس بنشین یا فرودا و سلام، هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش رو کنار بام دار. همین دیگه، دیگه ببخشید یادم نمیاد چیزی.
خیلی نداره، خواهش میکنم، ولی خدمت شما عرض کنم که عشق مادر واقعا مثل عشق خداونده. مولانا میگه گرچه 200 شرط کنی بی همه شرطی بدهی، و عشق مادر بدون شرط و شروطه و این بسیار مؤثره بر بچه، بسیار بسیار مؤثر و لازمه. البته در کار بیرونی، در کار رفتار عملی، به قول سعدی درشتی و نرمی به هم در به هست. شما در زمینه عشق که میدونه بچه بدون قید و شرط شما اونو دوست داری، میتونی درشتی هم بکنی، یه این کارو نمیتونی بکنی. بچه میفهمه درشتی و نرمی به هم در به هست. بله، چه فساد چه جراح و مرهم نه هست. بله، و شما عشق بدون قید و شرط همه مادرها باید به بچه بدن طبق صحبت‌های مولانا، و بچه عشق بی قید و شرط رو هم میپذیره، هم قدردانش هست، هم تم میده، کاملا تسلیم میشه که شما درشتی و نرمیتون رو در سطح ذهن انجام بدین، و بچه میفهمه وقتی شما میگین این کار نکن به صرف بشه از روی ناموس و عناد و دشمنی و اینا. ولی توجه کنین که در ذهن ما نمیتونیم عشق واقعی رو تظاهر کنیم، شما باید خودتون تبدیل بشین. در نتیجه همین که میگیم توقف هلاکت است، شما کند نشین در گوش کردن به مولانا و یادگیری و کار رو خودتون. کلید کار، کار رو خودمونه، همه امون. بله خانم نیوشا، ممنونم از شما.
من شما مثلا یه نکته دیگه هم که امروز گفتید، این توی برنامه 10-36 شما گفتیم که ما این آگاهی رو پیدا میکنیم، ولی خودش ممکنه توی عبارت باعث شه که پرده ایجاد بشه. حالا من یه چیزی دیدم که من وقتی که یعنی خیلی آگاهانه وقتی مثلا اشتباه میکنم، من ذهنم توی پیام خانم یلدا این نکته خیلی جالب بود که به عنوان تکلف ایشون بیان کردن، این که میاد هی مطرح میکنه، حالا بیت ها رو میخونه و به من میگه که مثلا، حالا نمیخوام، ولی میگن که مثلا تو به این دلیل نتونستی اینجا فضا رو باز نکردی برای بچه، پس تو مثلا خیلی این خودش خودش یه تخریب. این نکته میخواستم بگم که منم توی زندگی اگر که حالا برای کسای دیگه مفید باشه، من دقیقا تو همون چرخه تخریب زندگی رو خراب کردم، زندگی مشترک سابقم و که همون که شما فرمودین که تو کردی عوض تو عوض بشو اشتباه هست و من بهترم، من دقیقا با همون چرخه یه چیزی که میتونست مثلا به این شکل پیش نره رو من خراب کردم. حالا اگه برای کسایی که اگر که دارن هنوز میتونن این چرخه رو جدی بگیرن و انجام ندن این اشتباه رو
بگین چجوری، بگین چجوری خراب کرده. الان روی صفحه هست فضای انصاف، فضای ذهنه، یعنی من ذهنی داره عمل میکنه که میگه هر لحظه تو کردی من بهترم تو عوض بشو. شما پس تو این چرخه افتادین، زندگی زناشویی خودتون رو خراب کردین، درسته؟ در این اقرار میکنید؟
بله.
یه کمی توضیح بدین خواهش میکنم.
من مثلا خیلی با این موضوع توقع بعد یه جاهایی من کوتاه میومد، مثلا به چشم خودم فکر میکرم حالا شدم واقعا کوتاه میومدم یعنی، ولی اینا رو بدون یه حس بی‌ارزشی بود در من که الان هنوزم هست، یه احساسی که من خودم رو به عنوان همین که الان هستم ارزشمند نمیبینم و انتظارم که کسی من رو تایید کنه. یه توقعاتی آدم داره که اینا توهمه، این توقع وقتی برآورده نمیشه، حالا فرق نمی کنه اون فرق همسر من باشه، همسر سابقم باشه یا حتی بچه من باشه، وقتی که مثلا من این حمله یا پرخاش به هر ترتیبی که به سمت من فعال میشه، من این حس بی‌ارزشی رو تو من میاره بالا و منم سعی میکنم فرد مقابل رو بی ارزش کنم، منم تقلید میکنم که بعد اون وقت تخریب خودم رو نمیبینم توی این ماجرا، همش میگم که مثلا طرف مقابل مقصر بوده. حالا این یه نمونه شده مثلا توی چیزه همین توقعی که توقع و کنترل، مثلا یه چیز مثلا من با همسر سابقم توی زیرزمینه خونه خانواده همسر هم زندگی میکردم، این برای من مثلا یه چیزی بود که مثلا دیگه الان چون من دارم این کارو میکنم انگار باید همه هزار و یک توقع دیگر رو از اینا داشته باشم یا مثلا همش اونا باید برای من، که این اصلا یه چرخه مخربی بود که فکر میکنم همه چیز دیگه باید بقیه مسائل همون جوری باشه که من میخوام، یا مثلا اصلا یه توهماتی داشتم که الان انگار تازه متوجه میشم که چقدر اشتباه بوده.
آفرین.
و واقعا هیچ کسی، همون که شما فرمودین تو برنامه که هیچ کسی یا اگر که تو این چرخه قرار بدی نمیتونه یه زندگی خوب ازش در نمیاد با این که مثلا همین که شما فرمودین من بهترم. هنوزم میگم حتی توی این برخوردی که با بچم دارم، حالا مثلا الان میگم اگه اتفاقی افتاده تخریبی من کردم مثلا بذار اینو درستش کنم، الان هم نمیتونم مثلا وقتی که ترخوش میکنه مثلا منم درسته فکر میکنم که مثلا این داره مثلا میخواد منو کوچیک کنه یا من دارم کوچیک میشم، یا شاید هم نگم اون میخواد این کار بکنه، احساس میکنم من دارم تخریب میشم پس منم باید مقابله به مثل کنم. همین که فرمودین آدم خشمین هیچ وقت نیست، این از همیشه یک کسی که خشمینه ضعیف‌تره، اینو به ما اشتباه نمایش دادن که اینجوریه. من البته مشارکت مالی داشتم توی زندگی گذاشتم، ولی بازم حتی یعنی از هر دری انگار مثلا من فکر میکنم اگه مثلا با مشارکت مالی میتونم، ولی انگار هر جوری که شما وقتی تو من ذهنی هستی هر تلاشی که میکنی باز یه جور دیگه دامن میزنی به این چرخه من بهترم، این همین چرخه که شما درست کردین دقیقا خود خودشه، یعنی هر جایی که شما این من بهترم میاد دیگه ترخ خودش میشه، یعنی بقیهش هست، بقیه مسائلش میره برای تخریب هرچی که هستش.
آفره.
در حالی که واقعا اشتباه بود، یعنی الان حالا نمیگم مثلا اگه این اتفاق برای من نیفتاده بود شاید من الان اصلا متوجه نمیشدم خیلی چیزایی که، یعنی بالاخره مسیر رشد هر کسی از یه بالاخره یه اشتباهی بوده من کردم، ولی خب میشد که اینجوری پیش نیاد، میشد که این همه درد آدم ایجاد نکنه که بعدم بخواد از این همه رنجش و این همه درد بخواد تازه از اول همه رو درست کنه، تازه برسه به صفر مثلا بخواد. چون پای آدم رو میگین اینا، خیلی لازم نیست آدم این همه خورش رو با زنجیر به یه سه چیز رو ببنده که نتونه حرکت کنه. داره حرکت آدم میگیرن.
آفرین آفرین آفرین. بس شما معتقدین که اگر به اندازه کافی مولانا خونده بودین و حتی این چرخه تخریب و قبل از اینکه مثلا جدا بشین از همسرتون میدونستید و عمل میکردید زندگیتون به هم نمیخورد؟ زندگی زناشویتون.
من اصلا این که شما میفرمایید، البته من میخوندم، یعنی یه سال بود که با برنامه آشنا شده بودم من ازدواج کردم، ولی یه مدتی طول میکشه تا انگار آدم، در من اینجوری بود، یعنی من همون اولم فکر میکردم که پیشرفتایی داشتم، ولی حالا داستان کاتب وحی یا من فکر میکردم، اشتباه فکر میکردم، با اون پیشرفتای کوچیک فکر میکردم که دیگه متوجه شدم، گوش میدادم برنامه رو، ولی یه مدت طول میکشه تا آدم بتونه ببینه تو خودش مسائل و یا اصلا متوجه ابیات بشه، که من اصلا ابیات رو مثلا تا مدت ها متوجه نمیشدم، فقط صحبت شما رو متوجه میشه، مینوشتم، حفظم میکردم، تکرار میکردم، ولی ابیات رو متوجه نمیشدم اونجوری که بخواد به من نشون بده که مشکلم چیه. الان هم نمیم حالا خیلی مثلا، ولی نسبت به اون موقع خب یکمی این پندار کمال نمیذاره آدم ببینه. من پیامای تلفنی رو گوش نمیدادم، تا خیلی سال گوش نمیدادم. پندار کمال خیلی یعنی سخت، سد سختی. الان هم هنوز من دارم، نمیگم ندارم، ولی هنوز یه ذره خلل ایجاد بشه توی پندار کمال باعث میشه که باز یه نشتی از فهم از درک به آدم برسه. متاسفانه من نداشتم اون اوایل که گوش میدادم این پندار کمال، خیلی خوب نمیشد من کارو پیش برد.
آفرین آفرین نیوشا خانم، آفرین. از تهران زنگ میزنین نه؟
بله بله.
آفرین، پهلوان هستین شما. آفرین، عالی 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 عالی، آفرین. بله، شما چقدر درس خوندین نیوشا خانم؟
من لیسانس برقم، تا لیسانس خوندم.
لیسانس برق یعنی مهندسی خوندین؟
جان
مهندسی خوندین؟
بله بله، برق الکترونیک لیسانس.
از کدوم دانشگاه؟
من دانشگاه شیراز.
شیراز، هم رشته هم که هستیم خانم نیوشا.
بله بله،
آفرین بر شما، آفرین بر شما. خیلی خوب، خیلی خوب، آفرین. من مطمئنم این اقرار شما و به اصطلاح توضیح پیشرفت تدریجی شما که این تدریجی هست و چجوری انسان میتونه زندگیش رو خراب کنه، فقط زندگی زناشویش نیست، بدنش هم خراب میکنه، فکراش رو خراب میکنه، رابطهش رو با بچهش خراب میکنه. من مطمئنم که این رابطه شما با بچهتون روز به روز بهتر خواهد شد. در یک زمینه عشقی واقعی هرچی میتونین فضاگشایی کنید، توجه کنید، فضاگشایی و عشق دادن لوس کردن نیست که هرچه بچه میگه به اون گوش کنی، نه. عرض کردم در یه زمینه عشقی که بچه میدونه که تکیگاهش شما هستید و هیچ مو از لای درزش نمیره، در اینکه شما دوستش دارین، به هر حال شما میتونید درشتی و نرمی داشته باشین. اون موقع بچه میدونه وقتی درشتی میکنید اون کار نباید بکنه، چون شما از روی ناموس یا از روی پنداری کمال یا دشمنی نمیکنید. در من ذهنی متاسفانه ما متوجه نیستیم. خوب توضیح دادین شما. مادرها یا پدرها یه جوری رفتار میکنن، بچه فکر میکنه اینا دشمنشون هستن. من یه به اصطلاح شاهد مثال دیگه هم بیارم. خیلی از جوانا که مثلا حتی زیر 20 سالشونه خیلی مشکل دارن، به من میگن، منم یه راهنمایی های کوچیکی، بعد میگم چرا با پدرتون صحبت نمیکنید؟ میگم با پدرم نمیتونم صحبت کنم. ما با مادرتون صحبت کنید. با مادرم نمیتونم، به پدرم میگه، پدرم دشمن منه. آخه این چه، توجه کنین در ذهن اینطوریه. حالا پدر مادرام یا نه، آقا ما شب و روز کار میکنیم. کار میکنیم بله، ولی کار با عشق فرق داره. کار با عشق فرق داره بله. باید عشق درست حسابی رو، عشق واقعی رو با ابیات مولانا در خودمون زنده کنیم اول. وقتی فضا باز شد و شما بی قید و شرط عشق دادید و لطف کردید و سپورت کردید، بچه کاملا میفهمه. چون بچه در بچه از اون جنس هم هست. شما اون جنس اصلی بچه رو که حضوره قلقلک بدین، اون موقع بچه جذب میشه دیگه، همه چی رو به شما میگه، همه چی. خیلی از دکتر خانم ها به هیچ وجه به مادرشون نمیگن ما مثلا رفتیم بیرون با یه پسری اینطوری شد، میترسن. ولی یه دفعه میدین مثلا فرسون همه جزئیاتشو به من میگم، میدونم من به کسی نمیگم. من البته نمیتونم صحبت با ادامه بدم با اونا، میگم مثلا این کارو نکنیم دو سه جمله. و خب من منظورم اون نیست که حالا به من بگن یا نگن، منظورم اینه که با پدر مادرشون ارتباط عشقی ندارند.
بله
میترسن.
بله
باید محرم باشین، باید بگو پسرم هر چی میخوای بگو، چه دخترم اعتراض نمی کنم. و باید فضاگوش ها باشین در این بحر، در این بحر همه چیز بگنجد. بچه اشتباه خواهد کرد دیگه، توجه میکنین؟ باید اشتباهشو ببخشی ولی بهش یادآوری کنی در زمینه عشقی این کار بده، این کار تکرار نشه. ممنونم. پس عالی بود.
خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از همه دوستان. خیلی ممنون از زمانی که دادین گذاشتین برام.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا حافظ شما. قربان شما. خدا حافظ.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد. خدا قوت. آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبین شما؟
بله استاد خیلی ممنونم. خیلی خوبم.
آفرین.
استاد من متنی ننوشتم ولی میخواستم همینطوری راجع به یکی از الگوهای انقباضی که توی خودم شناسایی کردم یک پیغام بدم.
آفرین بفرمایید.
استاد یکی از الگوهای انقباضی که در خودم شناسایی کردم این بود که وقتی فضای درونم بسته میشد سریع با عجله و با زور ذهن میخواستم رو باز کنم. این کار نه تنها فضای من رو باز نمی کرد بلکه من رو بیشتر از جنس ذهن می کرد و فضا هم بسته تر می شد. من فهمیدم یک جای کارم می لنگه، چون من واقعا اشتیاق به زندگی و باز شدن فضا رو توی خودم می دیدم اما بیشتر فضا هم بسته می شد. مشکلم کجا بود؟ مشکلم اینجا بود که من فکر می کردم من باید فضا رو باز کنم. اما زندگی از زبان شما به من گفت که تو نمیخواد فضا رو باز کنی، تو فقط قضاوت و مقاومتت رو صرف کن. اون موقع اون که باید فضا رو در تو باز کنه باز میکنه بدون هیچ تلاش ذهنی و جستجوی ذهنی تو. اینجا دلم آروم شد که همه کار زندگیه. دلم آروم شد که فقط در این کاره که فضا رو در من باز کنه و اون رو توی من گسترش بده. فقط اگر من بیکاری همانیدگی ها رو نکشم و از طریق عینک چیزها نبینم، عشق استادانه دل من رو باز میکنه. چون ز شاگردان عشقی ای ظریف، در گشاده دل چو عشق استاد باش. دیوان شمس غزل 1258. من فقط کافیه قضاوت و مقاومتم رو صفر کنم و دیوان رو نشورم، یعنی دیو و ابزارهاش رو فعال نکنم تا به سلیمان باشم که فضای یکتایی رو در من باز کنه. بعد از این حرفیز پیچا پیچ و دور، با سلیمان باش و دیوان را مشهور. دفتر ششم بیت 1532. کار من سربازی و بیخیشی است، کار شاهنشاه من سربخشی است. دفتر چهارم بیت 2964. در این بیت جناب مولانا وظیفه من رو به من میگه که تو فقط کارت اینه که با سر من ذهنی نبینی و فکر های همانیدت رو فعال نکنی و از اون طرف وظیفه زندگی هم فقط اینه که سر خودش رو به تو ببخشه و خردش رو در تو به راه بندازه. خودش فضا رو میبنده و خودش فضا رو در تو باز میکنه. که همه خواهم داد خود من مایمش، چونش کردم بسته دل بخشایمش. دفتر دوم بیت 374. و اینکه اگر من تشنه آب زندگی هستم و آب جستجو میکنم، آب هم بیشتر از من رو جستجو میکنه. اگر من عاشق او هستم، در واقع خود اونه که عاشق خودشه و خودش هم معشوقه و حتما این کارش که تبدیل در من هست رو انجام میده. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. دفتر اول بیت 1740. زندگی به من گفت تو میخوایی با فیک ها فضای بستت رو درمان کنی، در حالی که همین فکر کردن باعث فضای بسته تو شده. جویی به فکرت داروی علت، فکر هست اصل علت فضایی. فکرت برون کن، حیرت بزون کن، نی مرد فکر، مرد صفایی. دیوان شمس غزل 31-34. شما در استاد در یکی از برنامه ها فرمودید ببینید آره شما میتونید 5 دقیقه هیچ چیزی با ذهنتون نگین و خاموش بمونید. من خودم گفتم آره واقعا من میتونم حالا 5 دقیقه نه 1 دقیقه خاموش بمونم و هیچ چیزی نگم تا زندگی به من بتونه کمک کنه. اگر شکایت داریم که چرا در ذهن موندیم و فضا باز نمیشه، به این علتی که اندیشه رو کم نمی کنیم و فکر کردن رو متوقف نمی کنیم. چرا متوقف نمی کنیم؟ چون هنوز معتقدیم که فکرها میتونن به ما زندگی بدن. مهمترین چیزی که جدیدن متوجه شدم این بود که من زندگی ندارم، بلکه من خود زندگی هستم. اگر این در من جا بیفته که من خود زندگی هستم و این فکرها و اتفاقات نیستن که کیفیت زندگی یا کم و زیاد بودن زندگی من رو تعیین میکنن، بلکه فقط میزان بیرون بودن من از ذهن کیفیت زندگی من رو تعیین میکنه، دیگه چشمم رو از روی روان ذهن برمیدارم. چون میفهمم زندگی من در ذهن نیست، بلکه من خود زندگی هستم. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. دفتر دوم بیت 37-85. پس چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چه گوش از این کشن تو گوش باش. خیلی ممنونم استاد از وقتی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. حالا اینو میتونین از سایت بردارین به قول خودتون و یه ویدیو بکنید، عالی میشه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
ممنونم از شما.
آیدا خانم شما 19 سالگی اینطوری پیغام میدین، بسیار بسیار روشن و کمک کننده است و یه چیزی رو ثابت میکنه که ما در سنین پایین در 19 سالگی میتونیم این پیغام رو کاملا جذب کنیم، بفهمیم، به کار ببندیم. این شما نمونه بارز این کار هستید و فکر کنم پیغاماتون هم خیلی موثره. ممنونم از شما. ویدیو بکنید که پخش کنیم دوستان شما بشنوند. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
بله استاد، مادر هستم.
با شما خداحافظی کنم. خواهش میکنم.
با عزتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلام، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون با اجازتون. همیشه تلاشم بر این بود که همسرم را طبق میل و خواسته های خودم تغییر داده عوض کنم که مانند من فکر و عمل کند، آن هم به خاطر داشتن پندار کمال، حس کامل بودن، بهتر و برتر دانستن خودم. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال. حالا اشاره ای دارم به یکی از هزاران مواردی که سعی می کردم همسرم را طبق آن تغییر دهم. اینکه هر اتفاق یا رویداد یا وضعیت ناگواری که پیش می آمد، چه برای خودم چه برای دیگران و فرزندانم، در درجه اول خودم همون زمان دقیقا با اتفاق می افتادم. از این سه اتفاق شده با آن یکی شده، یعنی یک اتفاق را که توهمی بیش نبود اختیارم را به دست می گرفت و مرا با خودش به هر سوی می کشاند، به سمت واکنش، قضابندی، انقباض، خشم، مقاومت، قضاوت، رنجش، ترس، ناامیدی و هزاران سوی دیگر. دچار استرس، نگرانی های شدید می شدم و این حالت های خودم را سریعا به دیگران همچنین خانواده هم انتقال می دادم. از خواب و خوراک و تمام فعالیت های عادی زندگی هم باز می ماندم. هم از لحاظ جسم و روان دچار ضعف و ناتوانی می شدم، ولی در عوض نقطه مقابلم همسرم با همون اتفاق کاملا طبیعی و عادی برخورد می کرد و هرگز به هم نمی ریخت. مسلط و آرام، بدون اینکه ذره ای اضطراب یا استرسی داشته باشد. درست مانند اینکه اصلا اتفاقی نیفتاده و من این طبیعی و عادی برخورد کردن او با هر اتفاقی رو اصلا نمی پذیرفتم و این را در او عیب و نقصی بزرگ می دانستم. همیشه نسبت به او معترض بودم و به شدت از دست او خشمگین و عصبانی می شدم. می گفتم مگر می شود آدم برای فرزندش که چنین اتفاق ناگواری افتاده و حالا کارش به اتاق عمل و جراحی کشیده شده، یا اینکه عزیزترین فرد زندگیش که پدر و مادرش هست و از دست بدهد، اینقدر طبیعی و عادی برخورد کند؟ و او در جواب می گفت الان دیگر اتفاق افتاده و هیچ کدام از ما نتوانسته این جلوی آن اتفاق را بگیریم و حالا اضطراب و نگرانی من هم چیزی را عوض نخواهد کرد. همچنین می گفت مرگ و زندگی دست خداست و با گریه و زاری کسی گرد از رفته باز نخواهد کرد. ولی از آنجا که من ذهنی طاقت شنیدن حقیقت را ندارد و شنیدن حقیقت برایش تلخ است و از آنجا که مورد لعنت زندگی قرار گرفته بودم، و از هر نظر در کجی به سر می بردم، کج رو، کج بین، کج اندیش، کج فهم، کج خور، حقیقت رو برعکس و وارونه می دیدم. جدی نگرفتن و مهم ندانستن اتفاق از سوی او را به حساب بی تفاوتی درک نکردن، سنگدل و بی رحم بودن، بی احساسی او می گذاشتم. که اگر شما از ناراحتی یا درد من و عزیزانم غمگین و ناراحت نمی شوی، دلیل آشکاری بر دوست نداشتن و نبودن عشق در شما. هرکه او بی سر به جنبت دون بود، جنبشش چون جنبش کج دون بود، کج رو و شبکور و زشت و زهناک، پیشه او خستن اجسام پاک. لعنت این باشد که کج بینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بعد، عاقبت بر یا آید و بر او زند، بر وی زند. دفتر دوم، بیت 22-13. و از طرفی بی‌اعتمادی زیادی نسبت به او پیدا کرده بودم و از هیچ نظر نمی‌توانستم فرزندانم را به او بسپارم. فکر می‌کردم که اصلا مراقب آنها نیست و امکان دارد بلایی سر آنها بیاید. در حقیقت قبل از آشنا شدنم با برنامه گنج حضور، به جای اینکه به عنوان امتداد زندگی مانند زندگی باشم، و خاصیت‌های زندگی را از خود آشکار کنم و با دیگران مانند زندگی رفتار کنم، در امتداد ابلیس قرار گرفته بودم. در خدمت او به کارگری او مشغول بودم و در حال نهایان کردن خاصیت‌ها و رفتارهای مخرب ابلیس‌گونه خود بودم. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داندو، جز مگر بنده خدا یاجز به حق، بارهش آرد بگرداند ورق، توبه داند کان خیار ناریه، در طریقت نیز الا آریه. دفتر پنجم، بیت 1366. این که اتفاقات را جدی نمیگیره و تحت هر شرایطی در حال خودش ساکن بود را عیب و نقص رو میدانستم و بر این بودم که 100% دارد اشتباه فکر و عمل میکنم، ولی در مقابل جدی گرفتن و مهم دانستن هر اتفاق، شکسته و شکایت و گریه و استرس ها و استراک‌های خودم را عادی و طبیعی میدانستم. فکر میکردم کارم خیلی درست است، هرگز اشتباه نمی کنم و اوست که در اشتباه است و اوست که باید خودش را تغییر دهد. مرض انرخیری ابلیس در من سخت سرایت کرده بود و با غرور و کبر ابلیسانه با او برخورد میکردم. حتی 1% هم این احتمال را نمیدادم که این من هستم که دارم اشتباه فکر و عمل میکنم، این من هستم که باید خودم را تغییر دهم و عیب و نقص های درون خودم را نمیدیدم. علت ابلیس انرخیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. دفتر اول، بیت 32-16. بندگی او به هست سلطانی است که انا خیرون دم شیطانی است. دفتر چهارم، بیت 33-42. خودم مدام با او مقایسه می کردم که من بهتر از او هستم، چرا که من از جنس اتفاقم و او چرا که می گفتم من از جنس اتفاقم و تو از جنس اتفاق نیستی. اول و یک چشم مانند ابلیس هوشیاری جسمی او را می دیدم. خداییت درون هوشیاری زندگی را درون می دیدم که هر لحظه در حال دادن این پیغام زندگی به من بود که بیا ظاهر اتفاقات را نبین و تو هم مثل من با اتفاقات برخورد نکن. اولان کس که این قیاسک ها نمود پیش انبار خدا ابلیس بود. گفت نار از خاک بیشک بهتر است، من زنار و اوز خاک اکتر است. دفتر چهارم، بیت 33-36. با عدم تمرکز روی خودم، جدی گرفتن اتفاقات، تمام روابط، جسم و روانم بیمار و خراب شده بود. با این حال آغاز کننده هر بحث و جدلی بودم. تمام اشتباهاتم را پنهان می کردم. ناگاهی و گمراهیم را به اون نسبت می دادم. مسئولیت خوشحالی را نمی‌پذیرفتم و آن را به گردن او می انداختم. که هر گرفتاری و بیماری و درد و رنجی که دچار آن شدم از طرف توست. گفت شیطان که به ما اغوای تنی کرد، فعل خود نهان دیده دنی. گفت آدم که ظلم نانفسنا، اون به فعل حق نبود قابل شما. از پدر آموز کادم در گناه، خوش فرود آمد به سوی پایگاه. چون بدید آن عالم الاسرار را، بر دو پا استاد استغفار را. بر سر خاکستر اندوه نشست، از بهانه شاخ تا شاخی نجست. ربنا انا ظلمنا گفت و قصد، چون که جانداران بدید از پیش و پس. دید جانداران پنهان همچو جان، دور باش هر یکی تا آسمان. که حالا پیش سلیمان مو باش، تا به نشکافت تو را این دور باش. دفتر چهارم، بیت 324. ممنونم.
خیلی خیلی خوب، عالی عالی. با اتون خداحافظی کنم.
خدا
حافظ. بله، در این چرخه ها در واقع یکیش مال حضور پایینی اون بالایی مال فضای قیاس یا فضای ذهنه، پایینی مال فضای گشوده شده است. در پایینی ما فضا رو باز کردیم و به زندگی زنده شدیم، چشم عدم داریم، در بالایی چشم همانیدگی ها و چشم مقایسه سبب سازی داریم. اگر کسی فکر میکنه در چرخه سازندگیه و وقتی یه چالش پیش میاد میگه من خودم کردم، باید ببینه که واقعا در ذهن میگه من خودم کردم، حالا یه نشان داره. اگر شما کسی رو ملامت میکنید یا خودتون رو ملامت میکنید، هنوز در چرخه بالا هستید. خیلی آسونه که ذهنم برای اتفاقی که افتاده بگیم که من کردم، خودم کردم و انکار بهتری میکنم و خودم رو تغییر میکنم و همه ذهن باشه. خب علائمش چیه؟ علائمش ملامت خود و دیگران به جای یادگیری، به جای گذشتن از کنار چالش، به جای واهمانش. توجه میکنید مسئله پیش میاد، این مسئله به خاطر همانیدگی پیش میاد، به خاطر ناموس پیش میاد، به خاطر پندار کمال و میدانم پیش میاد. شما ببینید وقتی ذهنم میگین من خودم کردم، این لفظ رو به کار میبرید، واقعا فضا رو باز میکنید، چیزی یاد میگیرید و اون چیز رو میاندازید، خودتون رها میکنید، یا نه فقط ملامت میکنید. خب ملامت میکنید دوباره به زبان دیگه در درون یا در کتاب بگیم من از تو بهترم، هنوز میگیم من میدونم، به زندگی میگین. توجه کنین اشتباه و گرچه که باور کردنش مشکله، لحظه به لحظه ما به خداوند میگیم من بهتر از تو میدونم، برای اینکه میریم به سبب سازی و فکر کردن بر حسب ذهن من ذهنی و بالا اومدن به عنوان من ذهنی. اگر شما واقعا میگین خداوند بیشتر میدونه، در این لحظه فضا رو باز میکردی، ذهن خاموش میکردی و از عمل کردن بر حسب امتداد شیطان یعنی من ذهنی دست بر میداشتی. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، احوال شما؟
ممنونم، خواهش میکنم بفرمایید.
من خیلی ممنون است. من آرزو هستم از پراگ، جمهوری چک، مزاحمتون میشم.
خانم آرزو از جمهوری چک، بله خواهش میکنم.
اصلا باورم نمیشد، من خیلی تلاش میکردم با برنامهتون تماس بگیرم، نفسم اصلا باورم نمیشه. همینطور داشتم به برنامه که گوش میکردم همزمان تو چت جی پی تی سوال کردم که من نمیتونم تماس بگیرم، با گروه پشتیبانیتون صحبت کردم، چقدر راهنمایی کردم ولی به نتیجه نرسیدیم. خیلی اتفاقی، حالا ممکنه دوستان دیگه باشن مثل من که من تلاش میکنم با برنامه تماس بگیرم ولی میسر نمیشه، من از وایبر استفاده کردم. امیدوارم که حالا اگر دوستانی هستن این مشکل دارن بتونن موفق بشن تماس بگیرن. والا چون اصلا امیدوار نبودم که بتونم تماس بگیرم، فقط براتون تشکر میکنم. تقریبا 3 سال هستش که برنامه رو دنبال میکنم، هرچی میگذره اینا تعهدم بیشتر میشه، یه روزایی بهتره یه روزایی سستره ولی ادامه داره. خیلی ازتون ممنونم، از دوستان که زحمت میکشن سپاسگزاری میکنم، دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب فرمودین چند ساله برنامه رو میبینید؟
تقریبا 3 سال میشه استاد. 3 سال. من خیلی وقت پیش در مورد برنامه شما شنیده بودم، شاید مثلا 10 سال پیش، 10-15 نمیدونم دقیقش. بعد برنامه که کنم توی شبکه محتوای بخوام تماس گرفتم، گفتن که برنامه شما متحولش میکرده. من هم از روی کنجکاوی زدم چکه شما رو پیدا کردم، واقعا اصلا متوجه نمی شدم. ولی الان به لطف زحمات شما و دوستان هی این درک من از برنامه شما فکر میکنم که داره بیشتر میشه. خیلی هنوز کار دارم که انجام دادم، اشعار فنی کنم که بخونم. من که خیلی متعهدانه همیشه این کار انجام میدم، ولی هست بیرون هستم توی گوشم توی خونه موقع کار بین کلاسام فهم میکنم تعهدامو بیشتر و بیشتر بکنم.
آفرین. پس کلاس میگین درس میخونین نه؟
درس میخونم و درس میدم، معلم زبان هستم. تقریبا توی ایران همین کار انجام دادم و بعد مؤسسه شد که بیدم جمهوری چک هم همین کار انجام بدم.
خیلی خوب، خیلی ممنون. خب مطلب دیگه، مطلب دیگه میخوایم بگین؟
حضرتش من جهاز و کار خیلی زیاد دارم، ولی چیزی الان جلو نوتایی که برداشتم از برنامه‌تون جلو هست، یه چیز قابل ارائه نیستش که تقدیمتون بکنم. الان که دیگه راهش رو پیدا کردم میتونم باهاش رو بیشتر تماس میگیرم، آماده تر با حضور ذهنی حتما جبران مالی بهتر انجام بدم. جبران مالی رو هم تقریبا نفتمون سال اول، ماهای اول انجام دادم در هر وقت خودم. خیلی امرتون ممنون.
ممنونم، ممنون. راهشو پیدا کردین؟ البته صداتون خیلی خوب پخش نمیشه اینجا، احتمالا چون از طریق وایبر گرفتین، فقط بدونین دیگه. ولی
بله.
ولی خوب بود، قابل قبول بود. پس باهاتون خداحافظی کنم، موفق باشین.
خیلی ممنونم استاد، خیلی خیلی ممنونم. سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای صحبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم.
بله پریسا خانم، سلام، خوبین شما؟
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای صحبازی، یک پیام رو آماده کردم در ارتباط با بیت اول غزل برنامه 1036، با اجازهتون
میخوام. بله خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنونم. در بیت اول غزل شماره 2769 تفسیر شده در برنامه 1036 داشتیم: برخیز و بزن یکی نوایی، بر یاد وصال دلربایی. هر کدام از کلمات این بیت بار معنای عظیمی را با خودشان حمل می کنند و واقعا شگفتی و حیرانی برای ما می تواند در این باشد که چطور مولانا معناها را سوار کلمات کردند و به صورت بسته های انرژی زندگی به سمت ما می فرستند تا ما را بیدار کنند. مولانا با کلمه برخیز غزل را شروع می کند. می گوید برخیز، بلند شو، تو الان در خواب هستی. در خواب چی؟ خواب همانیدگی ها. همانیده شدی، به خواب رفتی. هر کدام از ما چشممان را در خواب باز می کنیم. دیده ای که در نعاسی شد پدید، کی تواند جز خیال و نیستی. دفتر پنجم بیت 1033. نواسی یعنی خواب یا چرت. همه ما چشممان را در خواب باز می کنیم. هنوز 10-12 سال ما نشده در خواب فرو رفتیم. پدر و مادر و جامعه حسابی ما را همانیده کردن. حالا یک لحظه چشم را باز می کنیم، می بینیم کلی همانیدگی داریم. غیر از خیال و نیست و تمام موهومات ذهنی چیز دیگری را نمی بینیم. حالا فرض کنید یک نفر یک لحظه صبح از خواب بیدار می شود ولی خواب آلود است، می خواهد دوباره به خواب برود. این را حتما در خودمان دیده ایم. حتی وقتی شروع می کنیم به کار معنوی روی خودمان با مولانا، مرتب تمایل داریم به خواب برگردیم. یک لحظه چشممان را باز می کنیم، دوباره می خوابیم. دوباره چشم را باز می کنیم، دوباره می خوابیم. ولی مولانا می فرماید هین قم اللیل که شمعی ای همام، شام اندر شب بود اندر قیام. دفتر چهارم بیت 1456. الان در شب دنیا هستیم، اما در همین شب دنیا است که باید برخیزیم و بلند شویم، چرا که شام در شب در حال قیام است. مولانا می‌فرماید یک لحظه بیدار شدی کنار تختت ننشین، بلند شو، شروع کن به نواختن یکی نوایی. برخیز و بزن یکی نوایی، بر یاد وصال دلربایی. غزل 2769. این یکی نوایی عجب کلمه زیبایی است. نوایی از روی یکی بودن و یکتایی. این یک نوای معمولی نیست، نوای وحدانیت و عشق است. بلند شو، شروع کن به نواختن یکتایی. اول در درون خودت یکتا شو و به وحدانیت برس با کل کائنات و سپس شروع کن به نواختن آن یکتایی در جهان. عشق را پراکنده کن. عشق چیست؟ عشق همان حس یکی بودن با کل زندگی است. عشق دیدن آن یک زندگی در انسانهای دیگر است. پس مولانا مسئولیتی را در چند قدم بر عهده ما می‌گذارد. اول اینکه برخیز، از خواب همانیدگی‌ها بلند شو. دوم اینکه وقتی بلند شدی حس وحدانیت و یکی بودن بکن و بعد شروع کن به نواختن نوای یکتایی در جهان. عشق را بپراکن. هر کدام از ما وقتی از خواب بیدار شدیم مسئولیت ما نواختن نوای یکتایی و عشق است در جهان. همین پراکندن ابیات مولانا در جهان تا به همه اعلام کنیم که فقط یکی است و لا غیر. برخیز و بزن یکی نوایی بر یاد وصال دلربایی. غزل 2769. بنابراین مولانا از کلمه یاد استفاده می کند. می گوید این یکی نوایی خودت را به یاد وصال زندگی که دلرباست بزن. این یاد خیلی کلمه جالبی است. آیا من به یاد وصال زندگی میزنم؟ آیا یادم میرود مرتب فراموش میکنم؟ دچار نسیان که همان فراموشی است میشوم؟ در همین برنامه 1036 شما ابیاتی رو آوردید در مورد نسیان. چون نبودش تخم صدقی کاشته، حق بر او نسیان آن بگماشته. گرچه بر آتش زنه دل میزند، آن ستاره‌اش را کف حق می‌کشد. دفتر ششم بیت 355. چون در دل ما هنوز صدق حقیقی نیامده که من حقیقتاً می‌خواهم به خدا زنده بشوم، دچار نسیان و فراموشی می‌شوم. یک لحظه این آتش زنه دل می‌زند و وصل می‌شوم به زندگی، ولی به خاطر عدم صداقتم این ستاره‌ای که در دلم روشن شده را خدا خاموش می‌کند. خوبی می آرند هم پروانه وار، باز نسیان می کشد شان سوی کار. دفتر ششم بیت 345. مثل پروانه توبه می کنم و به سمت خدا بر می گردم، ولی نسیان و فراموشی دوباره من را می برد به سمت کارهای دنیایی. خداوند هم که هر لحظه با عفو و بخشش فراوانش ما را می بخشد، ولی ما به خاطر غفلت و گستاخی ما دوباره از او دور می شدیم. غفلت و گستاخی این مجرمان از وفور عفو توسی افلان. دفتر پنجم بیت 40-95. افلان یعنی محل عفو بخشش. پس ما یک لحظه از خواب بیدار می شویم، ولی به خاطر عدم صدق و به خاطر نسیان و فراموشی تمایل داریم دوباره به خواب برگردیم. به همین خاطر است که چقدر این موضوع اهمیت دارد که ما مرتب در این راه جهد و کوشش کنیم. حالا در پرانتز این که آقای عبودی هم امروز ابیاتی که خوندم فوق‌العاده بود در مورد جهد و کوشش. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آنگه آن می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار. دفتر پنجم بیت 3105. پس تماما باید در جهد و کوشش و تلاش باشیم. جهد کنیم تا مست زندگی بشویم. همینطور که در بیت سوم همین غزل 2769 داریم، بکشا سر خم به خسروانی تا خلق زنند دست و پایی. باید ما سر این خم شراب پادشاهی، شراب زندگی را باز کنیم. کی باید این سر خم را باز کند؟ خود ما. چطوری؟ با فضا گشایی. وقتی سر خم شراب را باز کنیم چه می شود؟ شروع می کنیم به دست و پا زدن درست. تا حالا هرچه در ذهن دست و پا زدیم دست و پای بیهوده بوده است. رهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه اومی دوخت آن تفریق بود. دفتر سوم بیت 840. رهد پی توفیق خود کس را مباد در جهان و الله و اعلم به صداد. دفتر سوم بیت 839. پس در زن هرچه دوختیم باطل و بیهوده بوده است و هیچ فایده‌ای برای خودمان و بقیه نداشته است. نکته دیگر این که این غزل به طور کلی تاکید زیادی دارد که ما باید با فضاگشایی‌های مکرر مست زندگی بشویم. با استدلال‌های ذهنی و منطقی نمی‌شود به خدا رسید. با سر نمی‌شود به سر دست پیدا کرد. باید یک نفر با فضاگشایی مست زندگی بشود تا به خدا وصل شود. خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی.
خیلی زیبا پریسا خانم، عالی عالی. یه ویدیو میتونیم بکنید اینو؟
چشم،
حتما. ممنونم، خیلی زیبا. خداحافظی میکنم با تو.
خیلی ممنونم، خداحافظ شما. خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، حالتون چطوره؟
خیلی خوب، ممنونم. شما؟
من بهناز از انگلیس تماس میگیرم.
بله بهناز خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون، خوبم، عالی هم. شما خوبین؟
خیلی خوب. بله دیگه آخرهای برنامه هستیم البته. بفرمایید.
بله خدا قوت.
خیلی ممنون.
من یه پیامی نوشتم به اسم ترس از تبدیل.
آفرین، بفرمایید. بله
شما در برنامه 10:35 در توضیح این بیت از غزل 400 که لیک تب از اصل رنج و قصه ها برسته است، در پی رنج و بلاها عاشق بیتایل است، فرمودین که من ذهنی عاشق بی‌نتیجگیه. بزرگترین بی‌ثمری و بی‌نتیجگی اینه که قبل از مردن به زندگی زنده نشیم و اینکه اصل به دنیا آمدن ما تبدیل شدنه، یعنی اگه تبدیل نشیم این فرصت زندگی در دنیا رو سوزوندیم. از مقامات تبتل تا فنا و پایه پایه تا ملاقات خدا. همین آگاهی مفهوم زمان رو برای نسبی میکنه، یعنی اینکه فرق نمیکنه من 40 ساله باشم یا 60 ساله یا 80 ساله. حالا من واقعا نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی اگه قراره که از این فرصت باقی مونده استفاده نکنم و اون رو به هدر بدم، واقعا فرق نمیکنه که 40 سال وقت داشته باشم یا 4 سال یا 4 روز. این فرصت رو به بتالت گذراندم و این خسران عظیمیه. به قول این آیه که خسرت دنیا و الاخره، یعنی دقیقا همین تجلی هم کسیه که از این فرصت زندگی در دنیا استفاده نکنه، مسیر رو نفهمه و به اون عمل نکنه. حالا این آگاهی تکوندهنده و این اضطرار تبدیل منو بوده که بیشتر در خودم عمیق بشم و ببینم که چرا من حالا که من به هر حال پیر و راهدان رو دارم، مسیر رو شناختم، چرا من ذهنی همه رو بهانه هایی که در دنیا وجود داره رو میاره و از این کار تبدیل به هی به عقب میفته. و در خودم دیدم که من ترس از تبدیل دارم. دلایل که چند روزیه که در خودم هی قور میکنم و ببینم که چرا من ترس از تبدیل دارم، چند تا از دلایلش رو اینجا میگم خدمتتون. دلیل اول اینه که من فکر میکنم چالش از من بزرگتره. من اتفاقات رو به صورت دست‌انداز میبینم که مانع پیشرفت من میشن و بلافاصله مقاومت نشون میدم. مدام میپرسم چرا اینطوری شد، من که داشتم خوب روی خودم کار میکردم، چرا مثلا این اتفاق افتاد، این دست انداز اینجا سرعت من رو گرفت. غافل از این که این اتفاق اگه نامطلوب، اگه یه اتفاق میفته و یک درد و ترس به من میده، به خاطر اینکه من ذهنیم رو نگه داشتم و حاضر نیستم همان دیگه هم رو بدم بره. و اگه اصولا این اتفاق نمیفته، من چطور سرگین های تهجوم رو میدیدم و من ذهنیم رو بهش اصلا شناسایی میکردم که مصر رو پیگیر در درونم وجود داره و فقط خودش رو کوچک و مظلوم کرده بود و من نمیدیدمش و منو تو فهرست نگه داشته بود. من تصور خودم از خودم بود که من آدم آرومیم، هیچ چیزی دیگه منو آشفته نمیکنه، هیچ چیزی دیگه در دنیا نیست که آرامش منو به هم بزنه، ولی واقعا اینطوری نبود. یک اتفاقی مثلا باعث شد من ببینم که چقدر دیو درونم راحت میتونه، یعنی وجود داره و اومد بیرون و من دیدمش. جمله بر فهرست قانع گشته این زن که در حرص و هوا آغشته ایم، باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. دومین بهانه‌ای که داشتم، یعنی دومین دلیل ترس از تبدیلم،
این بود که فکر میکردم چرا مثلا من این قرین من ذهنی دارم که منو از جنس جسم میکنه، چرا مثلا یه کسی توی اطراف منه که از جنس من ذهنیه و مثلا باعث میشه که منم از جنس من ذهنی بشم. و حالا آقای شهبازی، من از این نظر واقعا توی بهشت زندگی میکنم، چون اصلا کسی با ارتباط خاصی با هیچ کسی ندارم، حتی خیلی با خانوادم حتی مثلا محدود تماس تلفنی دارم، هیچ دوستی غیر از مثلا آدم های محدودی که یاران خیشان عشقی هم ندارم، شاید یکی دو نفر که مجبورم اینجا باشون کار کنم هستن، ولی همینم ذهنم ایراد میگیره و مدام قور میزد و من نمیتونستم اینو بفهمم که من اگه میتونه منو از جنس جسم کنه، چون من باش همانیده هستم و یعنی که فضا رو باز میکردم و از جنس زندگی میشدم. یادم هم الو
بله بله داریم گوش میکنیم.
یادم هست شما سالها پیش فرموده بودیم که تنها چیزی که از چشم زخم در امان هست فضای گشوده است، یعنی ما در من ذهنی مدام در معرض آسیب من ذهنی خودمون و منهای ذهنی دیگه هستیم. تا وقتی که توی این فضا باشیم هم خودمون رو دوچار یعنی از جنس جسم میکنیم و هم دیگران، و باید از چشم بد من ذهنی خودمون رو در امان نگه داریم. قول مولانا که میفرماین روز پی کسب و شب از بهر عشق، چشم بدی تا که نبیند تو را. یا جای دیگه میفرماین کار پنهان کن تا از چشمان بد، تا بود کارت سلیم از چشم از چشمان خط، تا باور کارت سلیم از چشم بد. هانهان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جست شه کند بس جست و جو. دلیل دوم عجب هست. شما این چرخه‌ای که فرمودین، چرخه مخرب فرمول خرابکاری من بهترم تو کردی تو عوض شو، در من در دو سطح مختلف نمود پیدا کرد. یکی سطحش که تا وقتی من اول شروع کردم کار روی خودم، این حبروسنی همراه با خشونت بود، یعنی این که خب به هر حال من این آموزه‌ها برام خیلی سگ‌سوار بودن و چیزایی بودن که اصلا تمام بافت ذهنی من رو به هم می‌زدن، برای همین من هر جا می‌شستم دوست داشتم بگم. یادم پدرم شغلشون یه جوریه که با مردم خیلی ارتباط دارن، هر وقت می‌اومدن خونه مثلا گفتن فلانی از من تعریف کرد، یا فلانی گفت مثلا شما چقدر، حالا مثلا یه تعریفی ازش کرده بود، من سریع براشون بیت میخوندم که هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس بانده. و پدرم با عصبانی میتونم گفتن یعنی چی، یعنی باید به مردم فحش دادم. بعد یه روز مثل این که ما خونه نبودیم، خودشون زده بودن کانال گنج حضور و میگفتن که این آقای شهبازی خیلی حرفای خوبی میزنه، شما باعث شدین که من اصلا برم بیاد از این برنامه نخوام ببینم. و دیگه به مرور زمان من فهمیدم که واقعا نباید این کار بکنم، من چقدر این کار خرابیته. در این دیتایی که در گوی و در تحیه قلطبان دست با دارست سوال دیگران انقدر خوندم تا اینکه رسیدم به جایی که حالا حق و سنگی میکردم، ولی این بار نه همراه با خوشونت، همراه با لطافت. یعنی که مثلا اگه کسی دهن باز میکرد، من بلافاصله میگفتم تو ذهنم، هیچ چیزی که بهش نمیگفتم، بلافاصله میگفتم این که من ذهنی داره، این که الان خودش کار نکرده، آخه بنده خدا، حالا من بذار ارتعاش زندگی کنم، اون به زندگی زنده بشه. یعنی در واقع همون کارو میکردم، فقط مدلش رو عوض کرده بودم. و اگه شما این فرمول فضای انصاب و این چرخه تخریب رو برام توضیح نمیدونی، واقعا من نمیدونم تا کی میخواستم به این کار ادامه بدم. و این بزرگترین گناهیه که شیطان کرده، دیگه عجب داشت، فکر کرد من بهترم، و این گناه تنها گناهی که بخشوده نمیشه دیگه. و واقعا من این در این ابلیسی همینطور بودم، و که فرمایان فرق بین و برگزین تو ای حدیث، بندگی آدم از کبر بلیس.
آفرین.
آره خیلی ممنون آقای شهبازی، خیلی که اجازه دادین توضیح بدم.
ممنونم، عالی بود، عالی بود، عالی بود. خب این چرخه تخریب الان و چرخه سازندگی در شما خوب کار میکنه؟ این فرمول خوب بود؟ یه ذره توضیح بدیم چجوری برای شما کار میکنه.
بله، به محض اینکه آقای شهبازی اون چیز قضاوته میامد، باعث میشد که
من نگیرم اگه اون طرف حرفی بزنه، اون حرف کامل هزاران پیام زندگیه، یه ایرادی رو در من نشون میده، ولی من سریع این سد رو میبستم که این آدم من ذهنی، حرفش رو ارزش ندارم و خیلی راحت مثلا فرصت حالا این چالش این لحظه رو، حرفی که اون طرف میزنه یا اتفاقی که میفته از خودم میگرفتم به راحتی و فکر میکردم که دارم کار معنوی میکنم و این خیلی مثلا خیلی اساسی بود این چیزی که شما باز کردین و نقشه راهی که جدید آوردین. مثلا میگم یه فرق خیلی بزرگی ایجاد کردی که من اصلا طرف وقتی حرف میزنه داره ایراد منو میگیره، من واقعا از اون برتر نیستم، من نمیدونم که شاید مثلا خب آدم های دور برام هستن که به این گنج حضور گوش نمیدن یا مسیرهای دیگه ای دارن، مثلا به یه آدم دیگه ای گوش میدن. من گاهی وقتایی که با من حرف میزنه خب خیلی به من اصرار میکنن که تو حتما اینو ببین، من حتی در حد این که اون ویدیو رو باز کنم هم مثلا نمیبینم، ولی طرف که با من حرف میزنه میگن اینا هم که وقت خودشون تلف میکنن، علاف کردن خودشونو، ولی من نمیدونم واقعا ممکنه یه آدم به تبدیل از من نزدیکتر باشه، ممکنه اصلا یه حرفی یه چیزی در من نشون بده که من حالا در خودم ندیده باشم، ولی من همش این فرصت رو از خودم میگرفتم با این که تصور میکردم من حالا چون من گنج حضور گوش میدم بیشتر میدونم، من بهتر بلدم، من از همه اینا بهتر بلدم، همه اینا علاف هن علاف.
بله بله، البته بهناز خانم این خطرم وجود داره که اگر شما به اصطلاح در ذهن باشین و بگین که من بهتر نیستم و به اینا گوش بدم، شما از راه اصلیتون منحرف بشین. اینطوری نیست که هر کسی هر حرف میزنه درست باشه و شاید یک قسمتی از پرهیز همونی که اگر شما ببینین یکی من ذهنی داره یا من ذهنی خودتون به عنوان یک قرین به اصطلاح نامناسب که روی شما میتونه اثر بذاره، شما میگین من چراغ هستین دل بیدار به زیر دامنش میدار، شما برای اینکه حفظ کنید این چراغو حالا 10% 20% روشن شده نباید بذارین اینا فوت کنن، اگر اینا رو شما چشم بسته بیارین بذار گوش بدم چی میگن، همون موقع گوش دادن به اصطلاح شما رو منحرف میکنند. بنابراین تنها به اصطلاح حفاظ شما همین فضاگوشایی است. در فضاگوشایی واقعی است که شما میتونید بفهمید که این شخص این حرفا رو میزنه از من ذهنیش میاره یا واقعا از حضور میاره. اگر از حضور میاره به درد شما میخوره، اگر از حضور نمیاره از من ذهنیش میگه، میدونین که روی شما اثر منفی خواهد گذاشت. منظورم اینه که یه موقع های شما پرهیز میکنید خیلی به نفعتونه که میگیم ویدیو رو باز نمیکنید، چون ممکنه باز کنید یه چیزی ببینید که روی شما اثر منفی بذاره.
نه اصلا من مطلقا اصلا هیچ چیز دیگه غیر از گنج حضور گوش نمیدم. منتها آدم هایی که توی دور و بر خودم هم، مثلا کسای محدودی که دارم، کسی که باش کار میکنم، کسی که هم خونمه، در حد همین محدوده 3-4 نفری که اطراف من رو میگن، وگرنه من خیلی میگم حتی بر من ویدیو میفرستن در حد اینکه باز کنم هم وسوسه نمیشم، چون فکر میکنم که من دیگه میگم چون که 100 آید 90 هم پیش ماست، فکر میکنم که اون چیزی که اصلا رو دارم. منتها در گفتگویی که مثلا روزمره در طول کارم با یکی دارم، با همکارم یا با استادم دارم، اون گفتگوها رو من همش جلوی سر میبستم. مثلا این حتی ایرادی از من میگرفت میگفتم این چون من ذهنی داره این حرف رو میزنه و نمیتونستم ایراد رو به خودم بگیرم.
بله ایراد فرق داره. ایراد یه موقعی واقعا ممکنه پیغام زندگی است یا پیغام از یه دوستی میاد، ممکنه که در خانه باشیم این پیغام بگیریم و خودمون رو درست کنیم. اگر پیغام سبب میشه یا چیزی رو در خودمون ببینیم و درست کنیم خوبه، ولی اینم توجه کنید که خیلی ها که من ذهنی دارن میخوان انتقاد کنند. اصلا من ذهنی یعنی عیب دیدن، انتقاد درست کردن دیگران به وسیله من ذهنی خودم. در این چرخه انساب فضای ذهنی که چرخه تخریبه، ما میگیم عوض شو. یعنی ما اصرار داریم در عوض کردن دیگران. به هیچ وجه فکر نمی کنیم که اگر عوض کنیم این شخص من ذهنی شبیه من داشته باشه، این بازم خرابه. توجه کنید که در من ذهنی ما بسیار بیقرار و حس عدم امنیت میکنیم. کسی که در من ذهنی عدم امنیت نداره، بیشتر تشنگی ما برای تغییر دیگران و شبیه سازی برای این است که مثل خودمون بسازیم، بگیم اونم مثل منه، اونم مثل منه، اونم مثل منه، یا در ذهنمون بسازیم تا حس امنیت کنیم، حس خطر نکنیم. و بنابراین یا بگیم که ما هر دوی ما یه چیز میدونیم، پس این دانشی که ما داریم جمع تایید میکنه این دانش دانش خوبیه. اینا به اصطلاح فریبهای ذهنه. هیچ من ذهنی نیست که قرار داشته باشه. چقدر یه عده‌ای در من ذهنی تشنه گفتن یه عیبی برای کسی هستن. چرا؟ برای اینکه بگم من بهترم. من بهترم خیلی بلا سر ما میاره. ببینید، من درست که در من ذهنی میگیم من بهترم، ولی مطمئن نیستیم. من موقعی بهترم که شما اقرار کنید که واقعا من بهترم. خب اگه واقعا میدونستیم من بهترم چه دیگه این اصلا اثبات نداشت. خب من بهترم، بهترم اثبات داره که باید ثابت کنم که من بهتر از شما هستم. نه، من میگم حتی تو کردی من بهترم تو عوض بشو، اینا به اصطلاح ریشه هایی داره در من، از جمله پندار کمال که زیرش خالیه. من میگم دانشمندم ولی واقعا میدونم نیستم. میگم یه موقع آبروم نره، به حرف مردم میخوام متکی باشم. خطراتی وجود داره در همون چرخه انساب. من فکر کنم اگر به اصطلاح مراقبه کنیم یا به قول شما مدیتیشن کنیم روی این شکلها، که بگین من چرا اصرار دارم فرزند من بهتر از تو هستم. خب خانواده ها در حد طلاق و جدایی و رنجه های بسیار میرن تا ثابت کنم به همدیگه زن و شوهر که من بهتر از تو هستم. مثلا بعد از جدایی خیلی ها سعی میکنن اون طرف به فلاکت بیفته، بگن خب از من جدا شدی، ببین به چه روزی افتادی، پس من بهتر از تو بودم، بهتر بود میموندی با من، الان رفتی بدبخت شدی. چرا؟ برای اینکه یه آدم بهتری در زندگیت بود بهتر از تو که قدرشو ندونستی. میخوایم اینو ثابت کنیم حتی بعد از جدایی. ول نمیکنه این من ذهنی که ثابت کنه من بهتر. این همه جنگ برای چی هست؟ این همه میخوایم پول در بیاریم که پول من بیشتر از شما باشه برای چی هست؟ میگم به خاطر پولم من بهتر از شما هستم. ولی نمیدونیم که انا خیری دم شیطانی است. این حرفا رو فقط شیطان گفته. شیطان یه ادعاهای عجیب غریبی داره، یعنی سه تاش خیلی مهمه مولانا میاره. میگه تو کردی. شیطان به خداوند میگه این رنگی که دارم، البته میدونیم که از گذاشتن چیزها در مرکز ما به وجود اومده، به خداوند میگه تو کردی. مریضم تو کردی. منحرف شدم تو کردی. رنگ رنگ تو، سباقم توی. درسته؟ بعد میگه انا خیرون دم شیطانی، انا خیری یا خیرون که انا خیری، یعنی من بهتر از تو هستم، این دم شیطانه و باورمون نمیشه. ولی خدا شیطان به خداوند میگه عوض شو مثل من فکر کن. ما هم همینو میگیم، متوجه نیستیم. یک کمی که فضا باز بشه میگم آقا آخه من برای چی بالا میام این حرفا رو میزنم؟ برای چی به مردم ایراد میگیرم؟ برای چی حواستم از روی خودم بردارم؟ من یه موجودی هستم که عدم روی عدم سوار میشه، بی نهایت میشه. همین، برای همین اومدم من. با مردم چیکار دارم من؟ بعد اون موقع با مردم کار داشتم به نظر خیلی سطح پایین میاد. حالا من کار خودم رو روی خودم ول کنم، برم از شما انتقاد کنم که بهناز خانم شما چرا اونطوری هستین؟ فلان کار انجام دادین اشتباه بوده. چقدر ما زحمت میکشیم، تلفن میگیریم، یه نفر تلویزیون صحبت میکنه، بگیم که شما دارین اشتباه میکنید، من بهترم. باید تو چه مربوطه، تو کار خودتو درست کن. برو دنبال کار خودت. بله ممنونم. چیزی دیگه میخوایم بگین؟ چیزی میخوایم بگین؟
این نگاه استاد، نگاه واقعا بالا به پایین، به قول شما زن طول میکشه آدم هم مراقبه کنه روی این شکل تا دست از سر آدم برداره. شما میکنه یکم نهادینه شده در ما. من حتی یادم اوایل که اومده بودم توی حالا جمع دوستان، به این یاران و خیشان عشقی هم همینطوری، یعنی بعضی ها رو بیشتر مثلا فکر میکردم با ارزشم، بعضی ها رو کمتر. یعنی در حالی که شما این نگاه بالا پایین رو به من که انقدر من ذهنی واقعا عظیمی بودم نداشتین، شما منو به شکل زندگی میدین، ولی من فکر میکردم بعضی ها بهترن، بعضی ها مثلا کمتر رو خودشون کار میکنن. و اصلا کلن اصل گنج حضور همینه که نگاه سلسله مراتبی توش وجود نداره، که این هم باعث خرابکاری و جنگ در خانواده ها میشه، در دنیا میشه.
بله بله آفرین. و من بهترم خب سبب میشه که اگر برای ما در ذهنمون ثابت بشه که یکی دیگه بهتره، برای اینکه پولش بیشتره، دانشش بیشتره، در این صورت من تاب تحملش ندارم. من یه ابزاری دارم به نام خروب که خراب میکنم و میرم حسادت میکنم، خرابکاری میکنم، کارشو خراب میکنم. ما چقدر در خانواده به عنوان زن شوهر دشمنی میکنیم با هم دیگه، و اگر بفهمیم که خانم ما یا شوهر ما یه کارش گرفته خیلی مثل خیلی بهتر از ماست، نمیتونیم توجیه کنیم دیگه که ما بهتریم، شروع میکنیم به خرابکاری. ممکنه متوجه نشیم و بتونیم اون عاملی که سبب بهتر شدنه از بین ببریم. برای اینکه من ذهنی ریش از ریشه به زندگی با زندگی وصل نیست که اثر مقایسه خودشو میسنجه. هیچ من ذهنی نمیتونه تحمل کنه، تابشو نداره که ثابت کنه برای خودش، تحمل کنه که من از تو بهتر نیستم. شما شاه هم که باشین، اونی که زیر نظرتونه، وزیرتون میگه به هر حال من از این شاه بهترم، حق ما رو خورده رفته شاه شده، یه روزی ما شاه بشیم انشالله. پیش خودش منتها میترسه بگه اینا رو. توجه بکنید. خیلی ممنون. حسودش. هر من ذهنی حسوده. واقعا باید از حسادت و خرابکاری و از لبه تیز انتقادها و عیبجویی های منهای ذهنی پرهیز کنیم. ما باید بدونیم اگر به لحاظ معنوی پیشرفت کردیم باید پنهان کنیم. پنهان نکنیم، منهای ذهنی از طریق حسادت اونو خراب خواهند کرد. اینقدر عیب و ایراد میگیرن تا شما رو خراب کنن. مگر شما در فضای یکتایی پناه گرفته باشین، اون موقع نمیتونن. اگه لحظه به لحظه حاضر باشین توانشون پیدا نمیکنن، ولی مختصر شما بخواین کج بشین خرابتون میکنن. ممنونم بهناز خانم، عالی بود.
خیلی ممنون از صحبتاتون، واقعا خیلی گره کش هستن. خیلی ممنونم، خدا نگهدارم.
ممنونم، خداحافظ. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سوده هستم از دانمارک تماس میگیرم. خوب هستید؟
بله سوده خانم، چطوری شما؟ خوبین؟
خیلی خوب، مرسی. خوشحالم که گرفت، ناامید بودم ولی
خیلی ممنون.
قسمت شد.
بله ممنونم، خواهش میکنم. بچه ها چطورن؟
خوبن، بالاخره خوابیدن و من تونستم بیام پای تلفن دوباره سعی کنم.
بفرمایید.
خوبن، خیلی ممنون. آقای شهبازی، یه آگاهی هست که برای خودم یه چند مدتی یه مقدار روشن شده و خواستم اینجا به اشتراک بذارم، به این امید که شاید حالا یه چیزی هم باشه که به دوستان همونقدر که پیامای اونا من کمک میکنن شاید یه نکته باشه.
بله.
و همینجا هم میخوام واقعا تشکر کنم، خیلی پیاما واقعا خیلی با ارزشن و این سیستمی هم که شما رو انداختین واقعا ما همه جا میتونیم دسترسی داشته باشیم به برنامه از طریق مختلف به پیام ها. واقعا دست شما که سالیان سال داریم تو این کار میکنیم و دست دوستانی که اینقدر پیام های خوب میفرستن درد نکنه. پیام خانم آیدا هم امروز باز مثل همه پیامشون که خیلی خیلی زیبا بود، باز یه ترنگاری بود که این حالا چیزی که برای خودم باشه به اشتراک بذارم. اونم اینه که شما هم خیلی وقتا گفتین که خانوما شاید یک امکان بزرگی داشته باشن از طریق زندگی که به حضور بتونن حالا بشه گفت راحت تر، یا به خاطر این خانم بودنشون شاید اینو داشته باشن. و یک خب طبیعت خانوما اینو بهشون اجازه میده که تولید مثل رو بچه رو به دنیا بیارن و توی این پروسه زایمان خب یک فضاگوشایی خیلی عظیمی ایجاد میشه بدون اینکه ما با ذهنمون، با اون قدرتمون، با کنترلمون اصلا چیزی رو در دست داشته باشیم. وقتی ما تصور کنیم که چه اتفاقاتی میفته که یک فرزند، یک انسان، موجود زنده به تمام کاملیش توی بدن حالا این خانم به وجود میاد، بعد به دنیا میاد، اون پروسه خود پروسه زایمان که واقعا یه شاید یه مثال برای فضاگوشایی واقعا باشه که آدم در حال شاید یکی از شدیدترین دردهایی که آدم بتونه بکشه در حال اون درد هست و تنها کاری که باید بکنه کنترل رو باید ول کنه. فضاگوشایی ذهنی هیچ کمکی نمی کنه، بلکه فقط باید حضور داشته باشه و فقط بپذیره، پذیرش درد و حتی درد رو در آغوش بگیره، یعنی واقعا با تمام وجودش بپذیره و انقباض رو کاملا بذاره کنار. حالا این یک تناقضه، چون مثلا وقتی که دردش میگیره معمولا منقبض میشه، حالا حتی یه درد کوچیکی هم که بگیره همه منقبض میشیم، ولی این درد زایمان که ادامه زندگی به اون وصله میخواد که انقباض رو آدم ول کنه، یعنی در شدیدترین لحظات درد انقباض رو باید رها کرد، کنترل رو باید رها کرد و باید توکل کرد و گذاشت این پروسه خودش پیش بره بدون اینکه ما هیچ کاری بکنیم با اون ذهنمون و با تمام چیزایی که خب آگاهانه تحت کنترل ما هستن. و حالا خانمایی که این پروسه زایمان رو پشت نداشتن یا نمیذارن، اکثریتشون اون پروسه عادت ماهانه رو دارن که در زندگی یک خانم شاید 500-600 بار این اتفاق بیفته و هر ماه این هورمونایی که توی بدن تغییر و تحولات هر ماه براشون ایجاد میشه یا یک سیکلی رو پشت سر میذارن باعث تغییر و تحولات احساسی میشه و من خیلی وقتا این به حالاً مچش رو گرفتم که من ذهنی توی یه سری از روزایی که توی این توی یک ماه شرایطی هست که خیلی قشنگ اوج گرفته و میخواد دیگه حسابی سو استفاده کنه و خروب حسابی دور گرفته و این فقط به خاطر همون بازیای هورمونی هستش که ما اگر بیایم اونا رو جدی بگیریم که میاد تمام زندگی آدم و یه دفعه از این یه دفعه صبح چشش رو باز میکنه و یه دفعه میبینه اصلا همه چیز، همه ابعاد زندگیش اصلا انگار خیلی همه چیز خرابه، همه چیز هیچ چیز درست کار نمیکنه، همه چیز تاریکه. بعد اگر بخواد اینو بیاد باور کنه و بخواد بره توی این کوچه پس کوچه هایی که این ذهن داره با آدم نشون میده که حالا برو اینجاشو درست کن، حالا برو با این کار مثلا شاید بتونی اینو درست کنی، یا اصلا کاملا گمراه میشه. و من این تجربه رو داشتم که وقتی فهمیدم که خب این اتفاق داره دقیقا یک روزای خاصی در ماه میفته و خب برمیگرده به اون تغییر و تحولات هورمونی، مثل یه لحظه بود که واقعا انگار اون جادوشو میگیره. یعنی آنن وقتی رو تقویم رو نگاه میکنم میبینم که یعنی اون اول اون احساسات میاد و میگم ای چی شده، چرا من اینجوریم؟ برای چندین بار پیش اومده که وقتی که این حالت رو وجود اومده من اصلا تقویم رو نگاه کردم که خب قرار مثلا فردا پس فرداش این عادت ماهانه مثلا شروع بشه، همون لحظه جادوش میفته. و این فقط عنوان یک مثاله که وقتی که تو شرایط های دیگه هم که من ذهنی میخواد بیاد و واقعا اون انرژی خروب میاد و میخواد ما رو دگرگون کنه و میخواد ما رو به گمراهی بکشه و میخواد بیاد با سرفسازی بگه حالا بیا اینجاش رو درست کن، نبرو اون کار رو کن که مثلا این حالا درست بشه، اینا همه میخواد ما رو گمراه کنه. ما فقط اون لحظه باید دستش رو بخونیم و ببینیم که نه، این اصلا جدی نیست، این اصلا هیچی نیست. و خب تمام احساسات ما برمیگرده به تغییر تحولات هورمونی که حالا اونا هم باز برمیگرده به طرزی که ما یاد گرفتیم تو زندگی که اتفاقایی که میفته رو پروسه کنیم تو مغزمون و حالا یا خوبه یا بده بر اساس تجربیاتی که کردیم و اونا باز باعث ترشحات یه سری هورمونا میشه، ترس باشه، شادی باشه، غم باشه، نگرانی باشه. اینا رو اگر ما واقعا بتونیم، و میگم خانوما این شانس رو دارن به خاطر این تجربه‌ای که هر ماه پشت سر میذارن، خیلی زیباست. یعنی برای من واقعا برای خودم خیلی خیلی زیبا بوده که میبینم اون لحظه که آگاه میشم که این فقط بازی هورموناست و چیز دیگه ای نیست، تمام جادوش میفته و تنها کاری که اونجا باید کرد فقط اینه که آدم خودش رو دوست داشته باشه، مراقب خودش باشه و اصلا هم لازم نیست کسی بدونه از این شرایط. یعنی اون لحظه که برای آدم آگاه میشه فقط خودش کافیه که اینو بدونه و از خودش نگهداری کنه، خودش رو دوست داشته باشه و به خودش برسه. و اینو میخواستم با دوستان در جریان بذارم، چون که میگم یه مثالیه که میتونه اون قدرت خروب رو برای ما واقعا خیلی روشن کنه و این قدرت هم در خودمون ببینیم که چجوری میتونیم حل سلاش کنیم به قولن. و این یه بیتی هم در غزل 31-34 در برنامه 1035 بود که خیلی برای من یه جورایی کار میکرد که این هست که جویز سکرت داروی علت، فکر است اصل علت فضایی، فکرت برون کن، حیرت فزون کن، نی مرد فکری، مرد صفایی. خیلی ممنون آقای
زنده. خیلی زیبا، آفرین سود خانم. ممنونم شما که زحمت کشیدین اومدین رو خط. به حالا یه چیز جالبی گفتین به همجنسانتون. من میدونم که شما در زندگی مادیتون هم خیلی پیشرفت کردین. یه پیشنهادی یا توصیه‌ای هم به خانمای جوان بکنید که میتونن کار کنن، موفق بشن.
شما دارین بحث کار رو باز میکنین آقای شهروزی. چون اینم خیلی الان شرایط جالبیه، چون یه سری تغییر و تحولات کاری هم داره به وجود میاد که حالا ایشالله اونو توی پیام دیگه میگم که وقت دوستان رو نگیرم. من فکر میکنم آقای شهروزی توی زندگی واقعا همین که آدم بپذیره و چشمش فقط ببینه، یعنی حضور داشته باشه، چون زندگی تمام مدت برای ما فرصت های جدید میاره، اپورتونیتی های جدید میاره و ما فقط اونا رو ببینیم و توی حضور اگر باشیم، قضاوت نکنیم، با نگرانی و انرژی خروب دنبال نباشیم، حتی خیلی وقتا ممکنه مثلا بخوایم حالا یه کار جدید یا کار پیدا کنیم ولی انرژیش انرژی خروب، انرژی نگرانی، انرژی ترس، اینا ما رو به جایی نمیرسونه. من اگر چیزی از لحاظ مثلا حالا کاری اگر به جایی رسیدم فقط به خاطر این بوده که شاید تونستم یه ذره اونجاها یه شرایط هایی که زندگی توی این راهی که داشتم میرفتم برام گذاشته سر راهم، اون لحظه شاید این حالا شانس رو داشتم اگر داشته بودم که اینو ببینم، فقط ببینم و با با اعتماد به زندگی برم، نترسم و ببینم چی میخواد زندگی برام بیاره. فکر کنم، حالا نمیدونم، ولی توی تجربه من این فکر کنم شاید نقشی بازی کرده توی این زمینه. البته به جایی هم نرسیدم حالا.
نه شما.
و خب اینم بگم که من زندگی، حالا کاریر اگه بخواییم بگین، شانس بزرگی که داشتم قسمت عظیمش با واقعا همین برنامه شما بوده و آموزش‌های مولانا بوده. مثلا آشنایی با یه سری اصول بوده که خیلی 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 حتی خیلی زیادی هنوز نگرفتم، ولی اون چند قطره‌ای هم که گرفتم واقعا خیلی خیلی کمک کرده. شاید اگه اینا نبود من اصلا الان شاید یه جای دیگه بودم.
آفرین آفرین، خیلی خوب سودا خانم، ممنونم. پس با اتون خداحافظی کنم.
سپاسگزارم از شده شما. خدا نگه دارتون.
خدا. خب یه تلفن دیگه میگیرم، از حضورتون مرخص میشم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا، مزاحمتون میشم.
بله مریم خانم، خوبین شما؟
احوال شما مرسی، ممنونم. خسته نباشین آقای شهبازی.
خیلی ممنون، ما اینقدر طول دادیم برنامه رو، شما از کار اومدیم بیرون. نه
بله، خوشبختانه هفته پیش نتونستم تماس بگیرم، ماشاءالله خیلی شلوغ بود حتی، ولی امروز تونستم.
خیلی خوب.
حالا اگه اجازه بفرمایید من پیامی داشتم در مورد همین فضای انصاب و لاانصاب.
آفرین آفرین. اجازه بدین دوباره بگم که بعد از تلفن مریم خانم دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت. انشالله روز سه‌شنبه در خدمتتون خواهم بود. اونایی که نتونستن صحبت کنن سه‌شنبه صحبت کنن. بفرمایید مریم خانم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون شهبازی. واقعا اولا که سلام عرض میکنم خدمت یاران و شما بزرگوار. این فضای انصاب و لاانصاب، حرکت در فضای انصاب و لاانصاب خیلی هم تو زندگی خودم هم زندگی کاریم خیلی بهم کمک کرد. میخواستم در این مورد پیام آمده کردم. البته این پیام من خودم خیلی هنوز میفتم تو فضای انصاب، اما یه جاهایی حالا تونستم با حضور ببینمش و یه مقداری از دور بشم از این فضا. خواستم در این خصوص این پیامو ارائه بدم.
بله بله بفرمایید.
خواهش میکنم. چند روز پیش سوپروایزر ما از این که ویتینگ تایم ما افزایش یافته شکایت کرد و بررسی کرد که چه این اتفاق افتاده است. در بررسی متوجه شد که بعضی کمکاری میکنن. مدتی بود که همکاران من با پیروی از همدیگر زمان بریک را کمی افزایش داده بودند. با تقلید از هم زرنگی میکردند و از خونگیری بیماران پرکار و سخت فرار میکردند. یه روزی که از همکارانم به من گفت ببین فلانی 20 دقیقه استراحت میرود، پس من هم باید 20 دقیقه استراحت بروم. به من نگو که چرا طولانی استراحت رفتی، ما هر دو یک اندازه حقوق میگیریم. من بهش گفتم به من رفتار تو ربطی ندارد، اما من رفتار دیگران را دنبال نمیکنم. همکار دیگر به من گفت که تو میدانی فلانی تمام خونگیری های سخت را انجام نمیدهد و میگذارد برای تو. گفتم بله من میفهمم، فقط برای من مهم نیست و شکایتی نمی کنم، چون بیمار با بیمار برای من فرقی ندارد. خلاصه بعد از اینکه سوپروایزر کمکاری های انجام شده را گوشزد کرد، سعی کردم بگویم که من بهترم. من که بیرون میدان ایستاده بودم و میدیدم که انا خیلی در آنها کار میکنند و برای بهتر جلوه کردن و خودشان شروع کردن ایپای همدیگر را در گوش سوپروایزر خواندن. من هر لحظه با خودم میخواندم که انا خیلی دم شیطانی است. بندگی او به حسلطانی است که انا خیلی دم شیطانی است. من چرخی تخریب را میدیدم که چگونه انا خیلی سبب شده است که همکارانم به جان هم بیفتند. خودم را هم گاهی در این چرخه میدیدم، نه از این لحاظ که بخواهم در ظاهر خود را نشان دهم. این نفس موزی اینگونه می گفت من بهترم، که من در مقابل رفتارهای بعضی از آنها فضاگشایی می کنم. اعتراض نمی کنم که چرا هرچه پرونده سخت دست را یکی از همکارانم به من سعی می کند بدهد. من در خصوص تمام اینها چیزی به او یا سوپروایزرم نمی گویم و شکایتی نمی کنم.
در این لحظات با خودم میگفتم در گذر از فضل و عزیزی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. خیش را اویان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست رست و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. من هر لحظه این بیت را با خودم یادآوری میکردم که انا خیری دم شیطانی است، به خصوص لحظه که از اونها با گفتن جمله من از تو سریع تر هستم و تو کند کار میکنی سبب عصبانیت دیگری شد. اون روزها که همه در تلاش من بهترم بودند و با هم بحث میکردند، پیش من از همدیگر غیبت میکردند و از من تایید میخواستند، تنها چیزی که باعث میشد در من باعث شد من در بازی آنها نیفتم خاموشی و ماندن در فضای لاانصاف بود. من هر لحظه انکار بهتری میکردم و خودم را در فضای لاانصاف میانداختم. من هم اگه با این آموزش ها آشنا نبودم، رفتار من مانند آنها میشد. پس من هیچ برتری با آنها ندارم. گفت حق نیست، بلکه لاانصاف شد. گفت و تقوا فضل و محراب شد. حق تعالی گفت قیاس کردن فر بر اصل اعتبار ندارد، یا تنها پارسایی و پرهیزگاهی محراب و قبلگاه فضل و شرف است، نه حسب و نسب. وقتی سوپروایزرم ازم پرسید که چرا چیزی به همکارانت نگفتی، بهش گفتم که من فقط میتوانم بر روی خودم تمرکز داشته باشم و تذکر و تمرکز روی بقیه سبب میشود که من منقبض شوم و نتوانم با نرمی با مریض ها رفتار کنم. خیلی از بیماران به من میگویند که تو به نرمی کارت رو انجام میدهی، که من خودم میدانم لحظاتی که فضا باز است و انبساط درون دارم این نرمی و چابکی اتفاق میافتد. واقعیتش این است که تمرکز روی دیگران در حالی که برای یافتن کاسبی و کمی آنها باشد ذهن من را میشوراند، به خصوص که من هم یک کارمند مانند آنها هستم و حتی سابقه کمتری از آنها دارم. این بیت اینجا مصداق پیدا میکند. در گوی و در چهی قل توان دست وادار است به بال دیگران. خاموشی و اصحار نکردن و نه یا بله گفتن باعث شد که خودم را نجات دهم. خاموش برام باش که پر نگویی، از چند با خود برمی نیایی. در این حال من میتوانم در اونها علاوه بر من ذهنی زندگی را ببینم. من میدانم که اصل آنها زندگی. در قوره ببین می را، در نیز ببین به شی را. ای یوسف در چهرین شاهنشهی و ملکت. واقعیت این است که من در محل کار توانستم تا حد زیادی از فضای انصاب خارج شوم و در اکثر لحظات در فضای لاانصاب بمانم، اما در خانه من هنوز کاملا نتوانستم از فضای انصاب خارج شوم. بطوری به خیشتن را منکری، از ترازو آینه کی جان بری. ترازو آینه من نشان می دهد که من در خانه بسیار در فضای لاانصاب می افتم در رفتار با همسرم. ترازو آینه بسیار سریع به من نشان می دهد که باید مراقب رفتار خودم و سلامت خودم و همه چی در حول خوشم خودم باشم و من رعایت می کنم. قبلا خیلی به خاطر نداشتن حظ من بهترم در دام ذهن خودم و همسرم می افتدم. حتی زمانی متوجه می شدم که ذهن من با خوشحال بودن ذهن همسرم خوشحال می شود و با عصبانیت او ساکت و غمناک می شود. مال و سکوت بسیار به من کمک می کند. اما گفتگو و بحث بچه ها من را وسط می کشاند. در خانه هر سه بچه های من به من کمک می کنند و در شستن و کار خانه کار را تقسیم می کنند. از اونجایی که ما خانه پر رفت آمدی داریم، گاهی هر سه خسته می شوند و سر این که چه کسی کدوم کار را بکند یا من بیشتر کار کردم بحث می کنند. و من متوجه می شوند که من از دخترهایم که گنج حضور گوش می دهم و روی خودشان کار می کنند بسیار خرسندتر از پسرم هستم و شاید در مواقعی دفاع بیمورد می کنند. من نمی توانم در مقابل بعضی از رفتارهایشان که مطابق آموزه های مولانا نیز فضا باز کنم و حتی باعث فضا بندی در خودم و در آنها می شوند، در حالی که به هنگامی که دخالت بیموردی که به من ربطی ندارد خودم در حالی که با دخالت بیمورد که به من ربطی ندارد خودم را در فضای انصاب می اندازم. اما تمرکز من بر روی خانه در خانه بر روی خودم باید باز هم ادامه داشته باشد. آن از اصای حزم و استدلال را چون نداری دید می کن پیش با. آنچنان که بر سرت مرغی بود که از دفاعتش جان تو لرزان شود. این بیت آخر آقای شعبازی خیلی به من کمک میکنه. من دیگه استابش کردم چون دیدم هرچی دارم می‌نویسم میاد. این بیت آخر که آنچنان که بسرت موقعی بود که از وفا و تسیان تو لرزان شود، هرچی میخوام حرفی بزنم چیزی بگم میگم حرف نزنم و الان میپره. خیلی به خاموشی من کمک میکنه.
آفرین.
خیلی ممنون آقای شعبازی.
عالی مریم خانم. عالی آفرین. خب با تون خداحافظی بکنم.
متشکرم. مرسی. خداحافظ شما.
خب برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.